عبدالله نوری از وزیران کابینه محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در دیداری با خانواده مهدی کروبی از رهبران مخالف که حدود 1000 روز است در زندان خانگی به سر می‌برد گفت اصلاح طلبان و هواداران کروبی و همفکران او برای گشایش فضای سیاسی ایران به حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی رأی دادند. به گزارش وبسایت کلمه در ایران، عبدالله نوری ضمن ابراز همدردی با خانواده مهدی کروبی گفت روحانی دولت او نباید فراموش کنند که حمایت مردم از آنان در انتخابات به این امید بود که رهبران منتقد مانند مهدی کروبی، حسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد از زندان آزاد شوند. وی گفت یکی از مهمترین درخواست‌های مردم ایران از حسن روحانی و دولت او تغییر فضای امنیتی ایران و احترام گذاشتن به حقوق شهروندی مردم است. خانواده بیژن ابراهیمی جوانی که در یک منطقه شهر بریستول در غرب انگلستان به گونه بی‌رحمانه مضروب و سپس کشته شده است، امروز در ارتباط با گزارش پلیس شهر که به قصور خود در این زمینه اعتراف کرده است، اعلام داشت تا زمانی که عوامل این حادثه وحشتناک شناسایی، دستگیر و مجازات نشوند و عواملی که در این حادثه سهل‌انگاری کردند بازخواست نشوند، عدالت به اجرا گذاشته نخواهد شد و افراد بیگناه همچنان در موقعیت‌های مشابه قربانی خواهند شد. به گزارش مطبوعات انگلستان، بیژن ابراهیمی ساکن یکی از محلات شهر بریستول از کودکانی که به گلکاری‌های بیرون ساختمان او آسیب وارد کرده بودند عکس برداری کرده و این تصاویر را به پلیس نشان داده بودند، ولی همسایگان او را متهم می‌کردند که این تصاویر را برای شناسایی کودکان و بهره‌جویی‌های بعدی جنسی برداشته و دو مرد از ساکنان محل با این تصور نادرست به بیژن ابراهیمی به طور بی‌رحمانه حمله‌ور می‌شوند و پس از آن که وی را به قتل می‌رسانند جسد او را می‌سوزانند. پلیس بریستول اینک پس از چند ماه که از این حادثه گذشته و بر اساس بررسی‌های خود به بیگناه بودن بیژن ابراهیمی و قصور و اهمال خود در حفاظت از او اعتراف کرده و سه مأمور پلیس در ارتباط با این پرونده از سمت‌های خود معلق شدند و بررسی روی این پرونده همچنان ادامه دارد. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت.
این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-48-47 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایف سری بزنید و یا به رازهاونیازها.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون میکنه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی متشکرم از اینکه لطف کردین این فرصت رو به من دادین.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من پزشکم، 34 سالمه. بعد رابطه‌ای که با پدر و مادرم دارم خیلی پاتولوژیکه. به طوری که من تا 24 25 سالگی عشق بدون قید و شرط نسبت به اونا داشتم. بین 25 تا 32 سالگی به رابطه لاف هیت تبدیل شد که بیشتر وقتا هیت بود. و الان هم هنوز بعد از 32 سالگی هم تا الان که 34 سالمه قشنگ به صورت رابطه لاف هیته، ولی خب دیگه اون شدت قبل رو نداره. یعنی نه لافش اونقدر شدیده نه هیته.
خواهش، من مطمئن نیستم من و شما در این واژه ها رو با یه تعریف ارائه می کنیم. ببینید عزیز، مشکلی که وجود داره این است که ما یه مقدار لغت داریم که هر کسی بر اساس حس و احساس و عقیده و نظر و حوادث و اتفاقات و تجربیاتش و یا دانش و آگاهیش برخی از اوقات کمتر پیدا میشه، تعریفی برای اونها داره. بنابراین وقتی میگید مادر یا میگید آسمان یا تربیت یا حتی عشق یا تنفر، خب هر کسی برای خودش تعریفی داره. اولا برای من تعجب آور است که کسی بگه من رابطه‌ی میخوام به شما بگم کجا گیر دارم، رابطه بدون قید و شرط unconditional love به پدر مادرم بشه، اصلا معنی نمیده. برای اینکه این رابطه از جانب پدر و مادر در دوران کودکی بچه هم معنی داره، برای که فرزندشون دوست دارن، مهم نیست که چه میکنن و چه نمیکنن. ولی من برگردم بگم مثلا از 20 و چند سالگی تا 32 سالگی رابطه، یا قبل از اون با هر والا کاری به سامانهاش ندارم، رابطه من بدون قید و شرط بوده. اصولا در بزرگسالی گفتگوی بدون قید و شرط زیر سواله، در ارتباط با حتی زن و مرد که عاشق و معشوق هم باشن. حالا وارد به کمی بحث ظریف و دقیق مربوط به اون نمیخوام بشم، ولی من اونو نمیفهمم. و بعدم چه فرقی میکنه؟ اونم ببینید، حرکت، بذار جمله رو جور دیگه بگم، از نظر من با تعریف و تعبیری که من از عشق دارم، هیچ وقت عشق به تنفر تبدیل نمیشه. یعنی عشق باید به بی‌تفاوتی تبدیل میشه. اونم در رابطه، عشق رو من رابطه زن و مرد میذارم. حالا شما یه مهر و کینی الان نسبت به پدر و مادر دارید که خفیف، مدتی شدید بوده، قبلا هم این مهر کامل رو داشتید. خب من اونو میتونم بفهمم، ولی این چرا براتون سواله یا چرا اصولا این موضوع رو اینگونه مطرح میکنی؟ یعنی زیر اون چه حسی، چه احساسی، چه نظری، چه عقیده‌ای، چه هدفی نشسته؟ اون ای توضیح بدید بیشتر میشه فهمید تا واژه‌هایی که گفتم. برای هر آدمی تفاوت معنیش تا اونجاست که ممکنه عکس نظر دیگری باشه. حالا به من بگید اون زمانی که شما به گفته خودتون عشق بدون قید و شرط رو با پدر و مادر داشتید یعنی چی؟ از نظر خودتون یعنی چی؟
یعنی که اونا هر چقدر منو ابیوز میکردن، فقط به این دلیل، فقط نه به این دلیل که من بهشون احتیاج داشتم، خب احتیاجم داشتم، ولی بیشتر به این علت که فقط پدر و مادرم بودن. من هیچ وقت به ذهنم هم نمیرسید که باید از خودم یه دفاعی بکنم، یه کاری در جهت در واقع خوبی خودم، در جهت بهتر شدن وضعیت خودم انجام بدم. من فقط به اونا فکر میکردم، حالا موضوع هر چی که بود، تحت هر ابیوزی که قرار میگرفتم، باز من فقط به اونا، به راحتیشون، به خوشایند اونا فکر میکردم.
خواه من اونا چرا مرتبط به عشق کنم عزیز؟ من چرا اونا تبدیل به کمدانی نکنم، به نیازمندی نکنم، به نگرانی نکنم، به باور مثلا به احساس گناه نکنم؟ من پدر مادری داشته باشم من ابیوز کنن، بعد من بدون قید و شرط اونا رو دوست داشته باشم، مثلا به نظر من بیمعنیست. یعنی چه معنی؟ یعنی ببینید، شما میتونید به من بگید که من کار اونا، رفتار اونا رو زیر سوال نمی بردم، تقصیر رو متوجه خودم میکردم، گناهکار رو خودم میدانستم، یا فکر میکردم اونها در یه سیستم دیگری حق دارند و نظرشون درسته، به دلیل اون همه به هر حال بمباران این که در چارچوب این باورهای نابجا تو مغز من گذاشته بودن. به همین جهت است که شما نگاه کنید، از 100 تا بچه‌ای که مورد تجاوز جنسی قرار میگیره بین مثلا 6 تا 9 سالگی 95 تاش معترض تقصیر اون، در حالی که هیچ تقصیری نداره. خب این که بر نمیگرده به این که ما نتیجه بگیریم پس من در 7 سالگی وقتی مورد تجاوز یکی از نزدیکان یا حتی محارمم قرار میگرفتم همچنان او را دوست داشتم، خب این ناشی از یه دوران ذهنی یا مغزی به هم ریخته است یا به هر حال نامتناسب با واقعیت است که من عمل بد او رو به عنوان گناه و تقصیر خودم میگیرم. ولی این معناش این نیست که من حالا عشق بدون قید و شرط دارم. بنابراین شما میتونید به من بگید زیر بار باورها و اعتقادات و احساسات و عواطفی که به نوعی در من ریخته شده بود، مثل زبانی که من و شما یاد دادن، ما اشکالات و اشتباهات، یا حالا اگر من اینقدر تون برم که شما میرید، تجاوز و ابیوزی که از جانب پدر و مادرم میشد رو نادیده میگرفتم یا اونها رو مسئول و مقصر نمیدونستم. خب در حالی که اگر واقعا ابیوز بوده به پلیس مراجعه میکردی بس اونها رو زندانی میکردن. پس بنابراین ماجرای شما به هیچ عشق و اینا ارتباطی نداره عزیز. ببینید ما در کودکی یه فرض و تصوری داریم که مادر ما بهترین است در بهترین ها و پدر ما هم همچنین. حتی برخی از اوقات برای پدرمون مثلا یه قدرت و توانایی قائلیم، در حالی که در بزرگسالی آدم ضعیف بدبخت واموندهی بیشتر نیست. خب این تصور من است که غیر واقع بینانه است در کودکی، ولی معناش این نیست که من در اونجا عشقی میورزیدم و این حس و احساس من از محبت و علاقه من به پدرم میاره. نه، صرف از سر نادانی و از سر باورهای بد غلط بوده که البته در اون سن و سال اشکالی نداره بچه داشته باشه و همین و همین. حالا به من بگید که این شما بلن چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم، ایشون 6 سال از من کوچیک‌تره.
خب اون وقت این داستان ابیوزی که شما به کار میبرید واقعا اسمش ابیوزه؟ مثلا یکی از بدترین هاش رو فقط یه توضیح کوچکی بدید تا پیام ها رو بگیرید اون دنبالش باشه، مثلا چی بوده؟ چون من میخوام مطمئن بشم شما رو میفهمم. مثلا چه کار غلط و بدی در حق شما میکردن؟
خیلی زیاد. مثلا یکی از عجیباش اینه که مادر من وقتی که برادرم رو باردار بود، من و مادرم بیرون بودیم، مادرم روی برف خورد زمین. بعد بدن که اصلا این حالا اینو نگو یا اصلا صحبتشو نکنه یا اگه میکنه راستشو بگه که خودش خورده زمین، اومد گفتش که این باعث شده که من بخورم زمین. خب من اون موقع 5 سالم بود. بعد پدرم هم شروع کرد با چاقو به من حمله کرد، منو تهدید میکرد با چاقو، میگفت مثلا بگو غلط کردم، بگو فلان، یعنی که به خودم فحش بدم. مثلا این یکی از بدترین خاطرات منه.
خب آخه عزیزم این حرف که میزنید، البته مادر ممکنه حرفش این بوده که مثلا حواسم رفت به این، به اون دلیل افتادم، نه تقصیر شماست، ولی حالا فرض رو بر این میگیریم که تعبیرشون باشه، اون رفتار پدر که رفتار آدم بیمار نادانه که در ارتباط با یه بچه 5 ساله دست به چاقو بذاره اگر چنین کرده. و خب اون خب دیگه حالا اینکه شما حتی دستش هم ببوسید که معناش عشق بدون قید و شرط نیست، موضوعش محو شدن و به نوعی مات شدن در مقابل قدرته که در بچه ها به صورت وحشت خودشو نشون میده و در نتیجه کاملا وجود خودشون رو صفر میگیرن. اون به از اونجا میاد، یعنی اون در حقیقت به نوعی وحشتی است که من برای احساس امنیت و آرامش که حتی امروز از نظر علمی میدونیم یه مکانیزم شناخته شده است، من اصلا خودم رو هیچ میبینم، برای اینکه حالا که هیچم دیگه مورد آسیب و آزارم قرار نمیگیرم. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه بدیم. شنگون ارجمن با ما باشید.
دکتر مایکل پیمان کیت، افسر پیشین پلیس لس آنجلس LAPD، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه. 310-481-9949.
بهادر ایونت برای رفاه شما عزیزان بار دیگر به بهترین های خود افزود. در مکان زیبای بهادر ایونت در کنار منظره دیدنی و به یاد ماندنی پاسیفیک اوشن در شهر مالیبو، جشنهای خود را زیباتر برگزار کنید. بهترین انتخاب برای برگزاری جشنها و مهمانی های شما بهادر ایونت. بهادر ایونت عضو 08 ایرانیان.
رامین آریان بفرمایید.
بهت تبریک میگم. ماموریت قبلی شما به خوبی به پایان رسید. جامعه ایرانی از شما و همکارانتون ماش نوزری و مکس توهیدیان در مرسدس بنز آنهایم رضایت کامل دارند. برای شما و همکارانت دو ماموریت جدید در نظر گرفته شده. آماده ای؟
من همیشه برای خدمت به مردم آمادگی دارم.
بسیار خوب. ماموریت اول شما برای مشتریان این نمایشگاه اینه که هر زمان اتومبیلشون به سرویس نیاز داشته باشه، از محلشون برداشته و پس از اتمام کار در منزل یا محل کارشون بهشون تحویل میدید. سوالی هست؟
ماموریت دوم چیه؟
گوش به زنگ باش، به زودی اونم اعلام میشه.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان و کلیه کادر برجسته ایرانیان مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می‌دانند. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
مرسدس بنز آف آنهایم.
گفتنی ها و
شنیدنی ها
دوشنبه تا جمعه هر هفته 10 صبح و 10 شب از 670 AM رادیو ایران.
شادابی و تراوت داره از این حکایت، سرویس بی نهایت بدون هیچ شکایت، دستگاه های جدیدشون قیمت بی نظیرشون، همه از شگفتی مونده باز دهانشون. این داستان میولوکه محبوبترین تو فیسبوک، خوشوی مرامشه زیبایی رو شاخشه. از بین بردن مو، پاک کردن تتو، رفع جوش و لکه چون سرویساشون تکه، جوون میشی دوباره، چاقی هم چاره داره، با این همه ستاره هزار آفرین داره.
بله، نیولوک سکین سنتر هزار آفرین داره. نیولوک در گلندل و انسینو. 818-662-5005 662-5005 newlookskincenter.com
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای دکتر، لطف میکنید.
خب این ماجرا تو زندگیتون بعدن، حالا نه به این شدت و عجیب و غریب بودنش، ادامه پیدا کرد؟ یعنی این برخورد نامناسب تنبیه کننده با پدر یا مادر همچنان ادامه داشت یا نه؟
بله بله، ادامه داشت.
اوکی، خب پس بنابراین شما در مقابل پدر مادری قرار گرفتید که با ایجاد وحشت شما رو به نوعی از خودتون خالی کردند و در نتیجه شما تمام کوششتون این بوده که اونا ناراحت و عصبانی نشن، و چون هم توانایی ارزیابی واقع بینانه نداشتید، مسئول و مقصر رو خودتون میدونستید و گناهکار هم شما بودید. درست مثل ما که الان قراره همه اون گناهکار بشیم به خاطر اینکه کسی یه جای دیگه کاری کرده، و در نتیجه خب بر این اساس خب شما میشه کاملا فهمید که این در دوران کودکی انسان همیشه این گونه است. یعنی کودک حتی وقتی پدر و مادرش از هم جدا میشن یا پدر یا مادرش از دست میده، دلیل اصلی که برای این اتفاق بد طلاق و یا مرگ قائل، بد بودن خودشه. یعنی مطالعات نشون میده همه جا بچه ها یه چنین ارتباطی رو، احساسی رو پیدا میکنن، برای اینکه در ذهن کودکیشون خطا و اشتباه بسیار است و یه رابطه اولا علیت برای حال خودشون و جهان قائلن، و دوم مثل آدم ها قبل از 7 سالگی به تنها چیزی که فکر میکنن میشه از طریق اون آدم ها رو به راه آورد تنبیه هست و ترس، و در نتیجه این ترس و تنبیه هست که اونا رو به اینجا میرسونه. به نظر من بر اساس اون چی که با هم صحبت کردیم، چیزی به اسم عشق یا عشق، حتی عشق سر محبت، حتی یه کمی علاقه هم در شما و رابطتون نبوده. شما از سر وحشت و نیاز که ناشی از به هر حال شرایطی کودک هست، اون نوع ارتباط رو با پدر و مادر حفظ کردید. بعد وقتی که به یه جایی رسیدید که توانی داشتید، خب اون زمینه 20 و چند سال سابقه ذهنی شما براتون به عنوان یه پایه بوده، ولی اون چه که بعدن خودشو نشون داده بد اومدن و احساس نارضایتی بوده که از رابطه خودتون یا هر چه اتفاق افتاده در گذشته با پدر و مادر داشتید. بعد از این مدتی که به این واقعیت رسیدید، دست از سر اونا برداشتید برای اینکه متوجه شدید که یه همچین یاداوری یا به خاطر آوردنی جز این که شما رو هم آزار بده، روز و شب شما رو هم خراب کنه، چیزی نداشته. اینه که به تدریج مثل هر عامل دیگری که گرد فراموشی روش میشینه در شرایط عادی و معمولی، شما هم اونا درتون کمتر و کمتر شده. من این رو این گونه توصیف میکنم تا به ماجرای عشق و تنفر و هر چیزی از این قبیل. حالا علت که این براتون الان موضوع شده و به خاطر اون لطف کردی تو تلفن کردی چیه؟
این که من خیلی الان من 2 ساله که خارج از ایران هستم، بعد همیشه از من همه میخوان که دوباره برگردم، حالا یه سری بزنم ایران و اینا، ولی من اصلا هیچ از ایران که اصلا خوشم نمیاد، به خاطر سیستمی که سیستم در واقع ناعادلانه‌ای که دقیقا مثل خانواده ما بود و به جامعه حاکم بود، و من هیچ انگیزه ای ندارم برای این که حتی برای یه مسافرت برم به اون مملکت، و مثلا بعضی وقتا احساس میکنم که من غیر عادی ام، ولی بعد به خودم فکر میکنم اینم با این خاطراتی که من دارم خیلی هم حالا غیر عادی نیست، ولی بازم خودم رو مقصر میدونم.
نه
ببینید،
به هیچ وجه. اون که شما باید به خاطر آنچه که آسیب دیدید، درست مثل کارد و چاقوهایی که به شما زدن، خودتون رو معالجه کنید، تو جلو این خونریزی های روانی رو بگیرید، تو جلو این شکستگی های روانی رو به نوعی که آزاردهنده هست رو از میان بردارید. اصلا توش تردیدی نیست عزیز، این هم شامل پدر مادر هم محیط اجتماعیتون میشه که به نوعی پدر مادر نمونه و نماینده اون بودن، به دلیل اینکه شما میخواید راحت باشید. درست مثل اینکه اگر یک کسی پای من رو حالا به هر دلیلی شکسته، من باید اون رو درستش کنم، حالا مسئول مقصر پدرم، دشمنم، تصادفی بوده، عمدی بوده، فرقی در ماجرا نمیکنه. یه طرف قضیه که موضوع مهم و اساسی است، رهایی من و آزادی من است از اون بند و زندانی که گرفتارش بودم، یا جلوگیری از درد و رنجی است که به خاطر گذشته میبرم. این طرف قضیه است. دوم این که این کار وقتی که از طریق درستش صورت بگیره، به شما کمک میکنه که اون آدما رو سر جای خودشون قرار بدید. یعنی یه دفعه متوجه بشم که من با یه مقدار آدمای بیمار و گرفتار و یا نادان و خودخواه روبرو بودم، و در نتیجه با فهم و درک این موضوعها در بسیاری از موارد نه تنها نیمی، ای بسا 80-90% درد من و رنج منم خوب میشه. یا پدر و مادر من خودشون دوتا قربانی بدبخت و بیچارهی بودن که در یه نظام خانوادگی و اجتماعی بار اومدند و جز این نه بلد بودن، نه اصلا میفهمیدن، نه تو اون سیستمی که باید به اونها هشدار میداد که این کارا درست یا غلطه، اصلا در وجودشون به نوعی گذاشته شده بود یا تعبیه شده بود. در نتیجه اینا این بهترینی بوده که میتونستن برای خودشون و دیگران از جمله برای فرزند یا فرزندانشون باشن، و همه اینا یه کمکی میکنه به این که شما بتونید با یه تفسیر واقع بینانه از حوادث و اتفاقات گذشته در جهت آزادی و رهایی خودتون از قید و بندهای گذشته خودتون رو یاری کنید. و به همین جهت هست که من و شما که، یا شمایی که الان 34 ساله هستید، که شما 34 ساله که نیستید، شما 33 ساله هم هستید، 20 ساله هم هستید، 7 ساله هم هستید، 2 ساله هم هستید، 1 ساله هم هستید، 3 ماه هم هستید. یعنی همه اینا شما به عنوان یه پزشک بهتر میدید، تو مغز من همه اینا نشسته، همه اینا همچنان من 34 ساله جمع همه سالهای گذشتم به یک اعتبار هستم، حتی از نظر علمی من کیم؟ من همه حوادث و اتفاقات گذشتم، من همه خاطرات گذشتم، من همه وقایع و اتفاقاتی هستن که در زندگی و ذهن من و در درون من گذشته و من اونها رو بهشون وزن و باری دادم، اهمیت و اعتباری دارم و در وجود خودم کار گذاشتم. به همین جهت است که فرض کنید شما اون حادثه 5 سالگیتون که بسیار غیر عادی و عجیب و غریب هست، به عنوان یه موضوع مهمی در زندگی شما جا افتاده، همطور که زبان فارسی در ذهن من شما جا افتاده، و زبان‌های دیگر نیستند، برای که ما در اون شرایط و وضعیت قرار نداشتیم. و ضمناً میدونید همونطور که شما نمیتونید فارسی رو الان فراموش کنید یا بگید میخوام از این بعد بلد نباشم و وقتی کسی فارسی حرف میزنه نفهمم او رو و این کار ممکن نیست، حوادث و اتفاقات گذشتم در وجود من شما نشسته. این که ما یه پدیده در این حال هم انتخاب کننده ایم، هم در یه زمینه‌هایی در صورت کاربرد درستش آزادیم، از جانب دیگه به هر حال همیشه در مقابل ما مقداری انتخاب وجود داره که در هر آن میتونیم انجام بدیم. به همین دلیله که من همه کارهایی رو که تا به امروز کردم میتونستم کمی بهتر بکنم و همه کارهایی که انجام دادم میتونستم کمی بدتر بکنم و همینا نشون دهنده این است که به هر حال این آزادی در لحظه برای همه ما در یه حدی همیشه وجود داشته و داره و از همه اینا شما قرار استفاده کنید و از خودتون یه آدم بهتر و برتری بسازید، به این معنا که جنبه های بد و منفی 34 سال گذشته هر جا که بوده هم از یه طرف زهر و سمش رو ازش بگیریم و ازش راحت بشیم، هم انرژی که به نوعی در زندگی امروز ما اثر میذاره و الا همه گذشته با شهد و شکر یا زهر و سمی که دارن در صحنه ذهن و زندگی ما حاضرن و با انرژی که دارن که مقدار توان اونهاست میتونن برای ما موجب شادی و یا درد و رنج بشن. به همین دلیل است که کسانی که مانند شما حوادث این چنین بد و نامناسب رو پشت سر گذاشتن معلومه که خونین و مالین و زخمی هن و در نتیجه حتی حوادث و اتفاقات عادی دنیای امروز که مانند پاشیدن نمک است به روی دست یه آدم سالم که هیچیش نمیشه، برای شما که این دست زخمی هست خب میتونه دردآور و رنجآور باشه. اینو باید براش کاری بکنی، اما این کار در هیچ وضعیتی نباید شما رو قرار بده که مادام که این مسائل و مشکلات حل نکردید و بعدم توان برخورد با واقعیات رو از پدر و مادر گرفته یا محیط اجتماعی که از اون خوشحال نیستید رو ندارید، برگردید و یا احساسی بکنید که در شما عیب و ایرادی وجود داره. نه، ما مثل همه موجودات دیگه به سمت و سوی میریم که به هر حال در مسیری است که برای ما فایده‌ای داره، لذتی داره یا هر جنبه مثبتی داره و میگریزیم از هر چیزی که جنبه منفی است. بنابراین اگر یک کسی به دلیل سابقه و خاطره ای از ایران یا خانوادش اشتیاق دیدار اونا رو داره، دلتنگی بودن با اونها رو داره، خب میره به اون سمت. ولی اگر من ندارم که قرار نیست فکر کنم من به خودی خودم عیب و ایرادی دارم. نه، من به جایی میرم که در اونجا شادی باشه، لذت باشه، شور باشه، شوق باشه، هیجان باشه و فایده‌ای برش مترتب باشه. ضمناً من هم موجب ناراحتی و درد و غم دیگری نشم. ولی اگر من به جایی میرم که برای من غم و درد و رنج داره که حتما سبب میشه من نسبت به اونها برخوردی نامناسب داشته باشم یا با دیگران، هیچ ضرورتی نداره. اینه که من در این عدم تمایل شما نه فکر احساس تقصیر و گناهی میکنم، ولی نشون دهنده این است که مسائل گذشته همچنان در ذهن شما زنده و مؤثرند و این مسئله است. یعنی مثل این است که من به خاطر شکستگی پا هنوز نمیتونم به خوبی راه برم. خب این مسئله است. اینه که روی اونا باید کار بکنید و کار نسبتا سنگینی است، ولی خوشبختانه در دنیای علم امروز شناخته شده است و علاوه بر یه مقدار مطالعه‌ای که میتونید بکنید که خودتون در این زمینه آگاهی بیشتری پیدا کنید، بسیاری از موارد جزئی و خفیفش رو به راحتی حل کنید، درد رو و یا پرسش رو بیشتر و بهتر متوجه بشید، سوالتون رو به درستی طرح کنید، پاسخ رو هم به اندازه‌ای که باید بگیرید و بهبود پیدا کنید. و همه زندگی هم همینه، همه زندگی در مسیر رشد است و تکامل. حالا اگر ما به دلیل آسیبا ابتدا باید یه بیدردی و بیرنجی رو برای خودمون به وجود بیاریم تا بتونیم در مسیر شادی و لذت قرار بگیریم، به هر حال همه اینا جزئی از مفهوم زندگی و یا راه و روش زندگی یا زندگی خوبه. اینه که به نظر من در این باره دنبالش برید، ولی به این که به دیگران بگند یا فکر کنید بقیه در این زمینه حال و احساس دارن، نه. به همجهت است که شما خیلی از اوقات اگر به شما بگن یه جا مسابقه فوتبال امریکاییه و میتونیم کارت ورودی یا تیکتش رو داریم، اینقدر خوشحال میشن که ممکنه بسیار براشون شادی آفرین باشه. بسیار هم فکر کنم بریم چی رو تماشا کنیم که یه دادم گنده روی هم میریزن روزی که این گونه به فوتبال نگاه میکنن. بنابراین همه چیز برمیگره به اون تفسیر و تعبیری که من و شما داریم و به دلیل اون آسیبا، چون این تفسیر و تعبیر شما نه واقع بینانه است، نه مفید، نه سالمه، نه به شما کمک میکنه، باید اونا رو عوض کنید. در نتیجه اگر کمک بگیرید این مسائل میگذره و ضمناً خودتون رو با واژه‌هایی از اون قبیل که بعد گرفتارش میشید و نمیدونید باید باش چیکار کنید هم درگیر نخواهید کرد. شما کودکی بدی داشتید، پدر و مادری که رعایت اصول پرورش و تعلیم و تربیت رو نکردن، به شما اینجا و اونجا آسیب زدن. خوشبختانه شما از وسط این ای بسا اگر اشکالی نداشت باشه لجنزار مانند گل بیرون آمدید و شکفته شدید و به هر حال سرفراز و سربلندید. در نتیجه خودتون رو باید از اون جا دور کنید و بتونید در یه محیط سالم خوبی که گلستانی هست کنار بقیه گلها زندگی کنید و اون خارهای گذشته رو هم کنار بریزید و فراموش کنید.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر من وقت دارم یه سوال بکنم یا باید خدافظی کنم؟
نه بفرمایید.
خیلی متشکرم. الان من در مورد شخصیت پدر مادرم سوال داشتم، چون من همیشه هی از این و اون کمک میگیرم، من چیز مشاورم میرم، ولی خب نهایتاً چیزایی که به شما گوش میکنم خیلی برام موثره. بعد من الان هنوز دقیقاً نمیدونم که پدر من واقعاً چه شخصیتی داره و مادرم. تا حدودی به این نتیجه رسیدم که مادر من از اونایی هستش که در واقع فرانتال کورتکسش مشکل داره و برای اینکه آرامش داشته باشه نیاز داره که دعوا را بندازه، یعنی یک محرک بزرگی باید چیز کنه. و من نتیجه که خب مطالعه کردم فهمیدم که من به همچین آدمی نباید این فرصت رو بدم و اجازه بدم که اینقدر منو تحریک کنه یا یه کاری بکنه تا آخر یه دعوایی درست بکنه. مادر شایدم اشتباه میکنم، ولی آخرین نتیجه که در مورد مادرم بهش رسیدم این بوده. ولی هنوز در مورد پدرم واقعا هیچ نتیجه نمیتونم بگیرم، چون به ظاهر یه آدم خیلی مهربونیه و آدم مهربونیه، با دیگران خیلی خوبه، حتی با همسر من به ظاهر خیلی خوبه، ولی به محض اینکه تنها بشیم ما چهار نفر توی خانوادمون اصلا به یه شمر تبدیل میشه و این خیلی برای من عجیبه. البته بعضی از اعضای فامیل علی‌رغم تلاشای مامانم برای اینکه اوضاع رو یه جوری نشون بده که ما خیلی خانواده ایدئالی هستیم و شوهرش خیلی ایدئاله، ولی بازم خیلی از اعضای فامیل الان من فهمیدم که میدونستن که من به وسیله پدرم خیلی ابیوز میشم و با وجود تلاشای مامانم. یه مسئله دیگه هم هست که اینکه ایشون در واقع اعتیاد به اوپیوم داشت و حالا بعضی وقتا توی مهمونی ها و اینا برای اینکه ثابت بکنیم که نه همچین مسئله نیست احتمالاً خیلی بدجور الکل میخورد و بعدش هم تغییرات بینج درینکینگ میکرد و خیلی تغییرات بعدی توی رفتارش ایجاد میشد. خواستم ببینم در مورد شناسایی شخصیتش.
اونو بیش از اون من میخوام، چون اون فقط یه احتمال است و حدس که اصلا مفیدم نیست برای شما. در خصوص مادر علائم سایکوپد و سوشوپد رو من میتونم ببینم، یعنی حرفای شما اون بوی رو داره. در خصوص با ماجرای فرانتال لوب و اینا که میگه، چون دقیقاً آسیبای اونجاست. در خصوص پدر خب ایشون میتونه یه شخصیت مهرطلب باشه با یه زمینه‌های فرض کنین پسیو اگریسیو، حالت منفعل پرخاشگر، و در این حال میدونید در کنه وجود آدم مهرطلب یه تنفر سنگین و عمیقی نشسته و اونه که برخی از اوقات در محیط‌های خاص یا خانواده بیرون میزنه. من پیشنهادم به شما یکی شنیدن 28 ساعت صحبتی است درباره شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا بیمار، یعنی 4 یک نوع شخصیت سالم، 3 نوع شخصیت نرمال و 10 جور شخصیت ناسالم یا بیمار. اون 28 ساعتی که من تو سیدیا دارم من فکر کنم یه حد اقلایی رو در اختیارتون میذاره برای که از اونجا بتونید شروع کنید، ولی اگر با یک کسی در این زمینه تو صحبت کنید میتونه یه علائم بده، ولی فرق چندانی شاید در این زمینه نکنه. اگر پدر تست MMPI رو بگیرن همه چیز رو روشن میکنه، بنابراین اگر بتونید ایشون رو به این کار بکشونید احتمالاً جواب قطعی نهایی رو خواهید داشت، ولی اگر با اون تست و اینا نخواهید کار بکنید، فقط از سر کنجکاوی خودتون باشید، من فکر کنم بتونید جواب رو اونجا پیدا کنید، برای که ترکیب چندگانه پدر رو با یه مقدار بس و حالتهای منیک دیپرشن و اینا که همراه بوده میشه شناخت. من مدت هاست از پیام هام گذاشتم ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای دوستو، بی نهایت سپاسگزارم، قربان شما، خداحافظ.
چنگرنجمند با ما باش.
یک نام یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از صدها میلیون دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
آقای مهندس چی شده؟ خدا بد نده.
متاسفانه به قدری ساده بودم که برای ایمپلنت نرفتم پیش این متخصص و خیلی اذیت شدم. ایمپلنت نگرفت، مجبور شدم کلی هزینه و ناراحتی اضافه تحمل کنم. گرفتاری ادامه داره و هنوز دندونی که باید باشه نیست.
ایمپلنت بدون متخصص؟ آخه آقای مهندس شما خودتون ساختمونتون رو میدین به یه آدم ناآگاه درست کنه؟ هر کاری یه تخصصی داره.
آره الان متوجه شدم. البته به سختی.
دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
سلام، چطوری؟ شنیدم جراحی داشتی؟
آره، عملی جراحی زنانه داشتم، روباتیک هیستروکتومی، به خیر گذشت.
میدونی خواهر منم مشکل داره، دکترش برای جراحی آمادش کرده ولی نگران دوره نقاهت و جای عمل و کل جراحیش هستیم.
میفهمم چی میگی، ولی من تجربه خیلی خوبی با مرکز جراحی مای وی آی پی داشتم. بهترین جراحا آخرین تکنیک موجود رو استفاده میکنن، با کمترین و کوچکترین برش دقیق‌ترین عمل رو انجام میدن، با کمترین درد و سریع‌ترین بهبود. همون روز برگشتم خونه.
پس مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
100% بهترین و پیشرفته ترین مرکز جراحی، مرکز مای وی آی پی. تلفنشو بنویس 877-99-MI-VIP و یا 1-877-996-4847 و یا سری بزن به MIVIPsurgery.com.
حتما امروز باهاشون تماس میگیریم.
877-99-MI-VIP 877-996-4847 MIVIPsurgery.com.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار تقاطع برینگتون با 15 سال سابقه با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323 310-473-3323
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون رسیدم که همین امروز سه‌شنبه 29 از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانسی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD در اولمپیک کلکشن برگزار میشه. ورود به این کنفرانس آزاد و رایگان هست و آقای محمدی و من در خدمتون خواهیم بود. اگر همچنان پرسشی دارید میتونید با تلفن ایشون 818-451-6666 451-6666 تماس بگیرید. همچنین فردا شب چهارشنبه سیوم در شهر ایروان کنفرانس نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی رو خواهم داشت از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایروان نزدیک جمبوری و خیابان می. ضمناً کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد از روز سه‌شنبه 19 نوامبر در اولمپیک کلکشن از ساعت 7:30 بعد از ظهر آغاز شده و به مدت 4 ادامه خواهد داشت. ضمناً به دلیل دو مشکلی که در جامعه ایرانی و در خانواده ایرانی است، وابستگی و مهرطلبی، کنفرانسی تحت عنوان وابستگی مهرطلبی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی رو در لس آنجلس و سان دیگو خواهم داشت. در سان دیگو یک شنبه 24 نوامبر از ساعت 4-9 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی و در لس آنجلس یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3-8 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
دکتر می‌خواستم ببینم از کجا متوجه میشین یه دوست واقعیه.
خب یعنی چی واقعیه؟
یعنی با کسی که دوستی می‌کنی می‌تونیم با خودت به اون صورت صادق باشه.
آخه آدم‌ها به درجات مختلف با خودشون و با دیگران صادقن یا ناصادق. من اینقدر که خودم رو گول زدم، هیچ کس من اینقدر گول نزده. بعدم من در ارتباط با دیگران بر اساس هدفهایی که دارم، انگیزهی که دارم، روابط مختلف و متفاوتی رو برقرار میکنم. اینکه شما اولا دنبال یه آدمی بگردید که با یه واقع بینی به خودش و دیگران دروغ نمیگه، محتاج نیست، نگران نیست، نادان نیست.
کسی پیدا میشه؟
نه، به همین جهت است که باید همیشه همه چیز رو ببینید عزیز. دنیا رو اینجوری ببینید، دنیا یه گلستان است، برخی از گلها خار دارن. حالا در جهت دوستی فرض بفرمایید شما اینکه کسی بهتون بگه دیروز کجا رفتید یا چی خوردید، مثلا عرض میکنم، به همه میتونید بگید چون آسیبی از این نیست. ولی برخی از موضوعهای خاص مربوط به خودتون یا زندگیتون رو به یه عده‌ای میگید. مواردی هست که به یک نفر میگید، مواردی هست که حتی قرار نیست به هیچ کس بگید. علتش هم این هست که با توجه به موضوعها ما در ارتباط با آدم‌ها به صورت مختلف متفاوت هستیم. دوستتون به شما بگه $10 بده، با کمال میل اصلا یادتونم میره، بگه حتی $100 هم همینطور. ولی ممکنه وقتی $1,000 باشه یه پرسشی به ذهنتون بیاد، چرا و چرا من. ولی اگر گفت مثلا $10,000 or $100,000 ممکنه همون ابتدا پاسخ شما نه باشه. برای اینکه حتی وقتی این پولو دارید به دلیل اینکه همچین اعتماد و اطمینانی در حد همچین پولی به اون ندارید، حتی در خصوص یه نفر، حتی در خصوص عزیزانتون، یعنی خواهرتون، برادرتون. ببینید دنبال یه چیزی به اون صورت نباشید که آیا ما دنبال دوست صادق و صمیمی می باشیم. علاوه صداقت برای چی؟ ما چرا باید فکر کنیم در حال یا جنگیم یا در حال جرم و جنایت که احتیاج به یه کسی داریم که با ما صادق باشه؟
نه آقا دکتر، مقصودم اون نبود. وقتی این 10 با یکی دوستی و هی در عرض این 10 پی میبریم که دروغایی گفته میشه که شما میشنوین و هیچی جوابشو نمیدین.
آخه مهم است که راجع به چی عزیز؟ برخی از اوقات آدم‌ها به من دروغی میگن، میان به من میگن، حتی باورم کنید جلو تو چشم من آمدن گفتن که فلانی ما همیشه برنامه‌های شما رو مثلا از ساعت 2-4 میشنویم. خب من میدونم دروغ میگم، من برنامه 2-4 نیست، 3-5. برای من تشکر. حالا این آدم خواسته
نصب کنید.
این آدم که فقط خواسته من محبتی کنه، لطفی کنه، تعارفی کنه، تموم شده رفت. من چرا حالا فکر کنم که این آدم صادق نیست؟ بله با شما 10 دوست بودی، در چه تا کجا دوستی رفته، بعد اون چی کار کرده؟ مثلا فرض کنید که شما با این آدم دوست بودید، اولا معلوم نیست او با شما دوست بوده.
این یه چه 10 ادامه پیدا کرده؟
برای که آدم ها همچنان میتونن ببینید، من و شما که به یه چیزی به عنوان یه چیز کامل نگاه نمی‌کنیم. شما که غذا می‌خورید که می‌گید چرا رفت اینجا غذا خوردی، پس غذاش بهترین بود. نه، این غذاش وسط غذاها بهترین بود، برای نزدیک من بود. به همجاست که حتی خیلی از اوقات شما تو خونم ممکنه چیزی بردارید بخورید، بعد خود بگید این چی بود من خوردم بیخودی. یعنی ببینید اینقدر مست به صورت سیاه و سفید به موضوع نگاه نکنید. شما با یه کسی 10 دوست بودید، به من بفرمایید مثلا دروغی که گفته خب چه بوده. برای اولا دروغ رو آدم‌ها به شما نمیگن، آدم‌ها دروغ رو به خودشون میگن. دوم، دلیل اصلی دروغ یا نادانی است یا بیش از همه ترس. من اگر فرض کنید که یه جایی رفتم و فکر میکنم باید به شما میگفتم نگفتم، وقتی بگی دروغ میگم، نه اینکه بگم کار خوبی میکنم، ولی علتش ترسمه، به همین سادگی.
یعنی هم با آدم باید قطع کنه آقای دکتر با اون کسی که دوست فکر میکنه دوست بشه؟
خب برمیگرده بر اصلا. آخه عزیز باز گفتم ببین، تمام کوشش من به شما این است که شما چرا میخواید جهان رو سیاه و سفید ببینید؟
من نمیخوام ببینم.
خب برادر میبینید، میگین همی... من یه کسی بهم دروغ میگه، من دروغ. خودم به خودم دروغ میگم، بچه‌هام به من دروغ میگن، من چه کار باید کنم؟ ترک بکنم؟ چرا؟ برای که آخه شما نگاه کنید به چرا دروغ داره میگه، شما به چرایی اون نگاه کنید. شما اگر دلتون خواهد یه موردی از دروغی که گفته شده رو من بفرمایید. برخی از اوقات اصلا دروغ علیه شما نبوده.
چیکشو آقای دکتر
جان،
مثلا یه کوچیکشو براتون میگم. تا حالا بزرگاش مثلا قراری میذاشتیم که جایی بریم، همه باید تو اون خونه میرفتیم، مثلا جایی باشه خونه دوستمون. وقتی که مثلا اولین نفر من میرسیدم زنگ میزدم، منزل همین ایشون بود، این خونه نبود، میمادم روی نیمکتی که دم پارک بود میشستم تا بیاد. وقتی که خودم میدیدم با ماشین اومد رفت تو خونه، کلید انداخت چون اونجا نشسته بودم، رفت تو. وقتی که بعد از 5 دقیقه من زنگ میزدم میرفتم، گفتم خونه بودی، بار من اصلا از تو بیرون نرفتم.
خب خیلی ساده است. یا آدم بی نظم و ترتیبی است که زمان بندی و مدیریت زمان رو نداره، یه دسته گلی آب داده، باید ساعت 4 خونه میبوده، 4:10 دقیقه به فرموده شما نشسته، شما ازش پرسیدی نمیخواد قبول بکنه که یه ذره زندگیش به هم ریخته است و آشفته است. علیه شما مثلا به این بر نمیخوره. من فقط دلم براش میسوزه که چقدر آدم بی نظم و بی ترتیبیه، بعدم از سر این که به من بگه گیر افتادم و گرفتار شدم و نفهمیدم و زمان فلان شد و چنین شد، اون دروغو میگه، دلم تازه براش میسوزه. من اگر باشم اصلا به رو خودم هم نمیرم، مهمم نیست،
منم به رو خودم
نمیرم، علیه من نیست. آخه عزیزم کسی کاری علیه من نکرده.
یا دوستی خوب نیست که کسی کاری علیه من بکنه، ولی مگه نباید ما با هم رابطمون به صورتی باشه که به هم اعتماد داشته
باشید؟ اصلا برای چی اعتماد داشته باشید؟ آخه اعتماد به چی عزیز؟ شما دیدید تو صحبتی که راجع به پول بود چی بود؟ اعتماد درجه داره. بنده به بچه‌هام اعتماد دارم، ولی اگر من گفتم پدر قرص قلبت رو نخور، من باید بهشون اعتماد کنم؟ من هرگز اعتماد نمی‌کنم. آخه به اونها مربوط نیست. ببینید شما یه جهانی رو برای خودتون تصور میکنید در دنیای خودتون، و گفتم اون سیاه و سفیدی دوست شما مثالی که زارید اصلا برای من اصلا اولا نمیپرسم اونجوری، تازه اونم که گفت دلم برش میسوزه، برم احساس میکنم،
منم ازش نپرسیدم، ولی شدت و ضعف شما گفتین
نمونهش،
من گفتم تازه
خب اون چی؟ خب این کوچی، حالا گندش رو بگید، بزرگش رو بگید، آخه کوچیکی که اصلا به شما حقی نمیده که احساس بدی بکنید، اصلا حق نداری.
من هر حرفی رو به من میزد اونایی دیگه هم همین حالت رو باید داشته باشه دیگه.
خب داشته باشه. نه همچون باز حکم صادر میکنین عزیز. من 100 تا کار عاقلانه میکنم، 2 تا کار احمقانه، 2 تا کار احمقانه من دیدی شما بیدید مردک احمقه. آقا عزیز
شما پس به چه صورتی با یکی صمیمی میشی؟
آقا صمیمی با بسته صمیمی میشم یعنی چی؟ صمیمیت که معناش این نیست که او باید به من
در خونه که اومد تو شما فکر کنین واقعا دوستتون راحت میتونین باهاش صحبت
کنین. خب راحت شما حرف حرفی که فکر کنین راحتی رو بزنین. برای من با کسی راحت حرف بزنین برای چی؟ آخه شما هرگز فکر کردین این احتیاج به این که راحت با کسی حرف بزنین از کجا میاد؟ من چرا باید با کسی راحت حرف بزنم؟ من اصلا ناراحتیم چیه که باید راحت با کسی حرف بزنم؟ ببینید باز شما یه داستانی درست میکنید که یه نگاهی و یه وحشتی از زنده ها و زندگی دارید، یه کسی رو باید پیدا کنید، اطمینان کنید، یه حرفایی بهش بزنید، برای چی؟ یعنی اون خودش نشون دهنده ناراحتی و نگرانی و مثلا عصبانیت و خشم و قهر شماست با دیگران که میخواد به این بگید. ولی شما چی میخواید بهش بگید که باید بهش اطمینان کنید؟ و علاوه من معلومه به درجات مختلف با آدم ها در ارتباطم عزیز، من یه سری حرفا رو به آدم 1 میزنم، به 2 هرگز نمیزنم، به 3 خیلی بیشترش رو میزنم، برای که در نوع رابطه‌ای هستم که ظرفیت و توان هر کسی رو میبینم و با توجه به درکی از واقعیت، خب این حرفا رو باید اینجا زد یا زد نزد. من اگر رو خط رادیو اگر میتونم راجع به هر چیزی حرف بزنم، خب معلومه اینجا یه رادیویی است، یه چارچوبی داره، هم رادیو هم شنونده انتظاری داره. ولی اینکه شما انتظار دارید که من باید یک کسی مطمئنم کنه، مطمئن به چی کنه؟ مطمئن به این بکنه شما اصلا خودتون اگر نتونستید راز خودتون رو نگه دارید و به کسی گفتی، چرا انتظار دارید دیگری برای شما نگه دارید؟ اصلا من حیرون میمونم که مردم خودشون نمیتونن کنترل کنن برای رازشون، بعد میگن دیگری که من بهش میگم راز من و اون نگه داره. بنابراین باید همیشه احتمال بدیم روزی که با یک کسی حرف زدیم به دیگری میده. تازه این وقتیه که همچنان دوست ماست با حسن نیت، ولی دلش خواهد حرفی بزنه، نشون بده اطلاعاتی داره. وای به اون روزی که اختلاف پیدا بشه یا جنگ شروع بشه. خب معلومه همه رو میره میگه. بنابراین این احتیاج من به این که یک کسی باید پیدا بشه که من وقتی بهش چیزی گفتم به نوعی که من انتظار دارم یا درست میدونم عمل کنه، که کسی که نیومده تو دنیا با ملاکهای من زندگی کنه. بنابراین من تو دنیای زندگی میکنم که روابطم با آدما مثل رانندگیم دائما محدود. شما پشت فرمون که میشینید تو پیاده رو که نمیتونید رانندگی کنید، تو خونه مردم که نمیتونید برید رانندگی کنید، تو جاده اید، این جاده هم خط کشی داره، وسط خطایی، این ور اون ور نمیتونید برید، برای که قاعده داره زندگی.
پس من... میتونی هر زمانی هم خواستیم قطعش کنیم وقتی دیدیم که به اون صورت ما به میلمون نیست.
آخه همیشه شما این حق رو دارید، ولی شما باید بدونید اگر آمدید گفتید من فقط با آدم های دوست میشم که قدشون 3 متر باشه، شما هیچ دوستی پیدا نخواهید کرد و با هیچ کس هیچ جمله ای نخواهید گفت. ببینید شما میگید من با تو که حرف میزنم، تو از اون به بعد باید به گونه ای حرف بزنی، فکر کنی، حس کنی، احساس کنی، عمل کنی که من میخوام.
نه آقای دکتر، من اینو نمیگم. من میگم یا چیزی رو بازگو نکن، یا وقتی داری بازگو میکنی راستش رو بگی.
نه همچون حرفی شما همچون خب اصلا همین اذیت بذار میتونم اذیتتون کنم. شما اصلا همین حرفی که میزنی دروغه.
چرا؟
برای که اصلا معنی نداره، اصلا معنی نداره. شما ببینید، شما یه اون چیزی که شما میدونید تو دارید بیان میکنید. از نظر من دیدید که دو سه دفعه به شما گفتم شما جهان رو سیاه و سفید میبینید. من میتونم شما رو متهم کنم که این چه جور نگاهی به دنیا، چرا دروغ میگید خانم؟ نه، خب شما اینجوری دنیا رو حس میکنید. بعدم یه کسی به شما یه چیزی میگه، چرا باید بگه؟ اگر من پرسیدم تو دیشب کجا بودی، طرف نمیخواد به من بگه چیکار باید بکنه. با من دوست، من با شما دوستم، شما من میگی دیشب کجا بودید، میگم کار داشتم یا خونه بودم، در حالی که خونه نبودم. بعد شما میشنوین من خونه نبودم. چرا به شما نگفتم؟ دلایل خودمو دارم. من یه جایی بودم دلم میخواست هیچ کس بدونه. من یه جایی بودم که نمیخواستم شما بدونید. من که نمیتونم بگم اگر تو با من دوستی، تو قرار هر سوالی که من از تو میکنم و جواب بدی. خون حق من نیست. شما تا در خصوص بچه‌هاتو نمیتونین انتظار داشته باشید. در خصوص هیچ کس. شما به همین جهت است که شما یه مقدار آدم آشنا دارید، یه آدم دوست دارید، یه دوست خیلی نزدیک دارید، یه بهترین دوست دارید، ولی آخر کارش
بهترینش کدوم میشه آقای دکتر؟ می‌خواستم بدونم بهترین کدوم.
هیچی، بهترین کسی است که شما باش از بقیه راحت ترید، ولی معناش نیست که او شماست. من فقط میخوام به شما این پیام بدم که او یه آدمی است متفاوت و مجزا از شما، و بنابراین باید بهش اجازه داد که مختلف و متفاوت فکر کنه، حس کنه، احساس کنه، عمل کنه.
هر زمانم امکان داره تغییر کنه.
همیشه به همجور است که شما به یک اعتبار قرار نیست به هیچ کس تماما اطمینان کنید. من الان با آدم ها اطمینان میکنم، ولی میدونم یه روزی ممکنه اطمینان من شکسته بشه. شما یه رازیتون رو به یک کسی میگید، اون با یک کسی عاشق یک کسی است، به او همه چیز رو میگه، میره به او میگه، برای که اینجا شما رو که برای که او برای خودش رابطه دیگری مرجح تر از رابطه با شما داره، ولی وقتی شما میگید اگر با من دیگه پای چس نباشی مسئله است. من به پیام رسیدم، اگر میخواهید بیشتر صحبت کنید با روی خط باشید. ما
حالا باشید.
میخواد روی خط باشید؟
بله
روی خط باشید لطفا. شنگال اجمن با ما باشید.
تنوس خانم.
بله پرویز آقا.
چه گردنبند خوشگلی مبارک، شما که گفتید پول نداری.
اختیار دارید، دارم، ولی برای این پولی ندادم. این گردنبندو از جواهری ندا گرفتم، 18 عیار، قیمتش هم خیلی مناسب بود و با طلای شکسته و کهنه‌ای که داشتم عوض کردم. جواهری ندا در خرید و فروش خیلی با انصافه.
آقای توفیقو میگی؟
بله. شما از کجا ایشونو میشناسین؟
به اختیار دارین، جواهری ندا ونترا بولوار نبش تنپا به مدیریت آقای توفیق و همسر نازنینشون شهین خانم.
که همیشه به شنوندگان عزیز میگن جواهری ندا گارانتی میکنه طلاشونو به بالاترین قیمت خریداری و طلای 18 عیار رو به قیمت خیلی مناسب بدون مزد ساخت بهشون بفروشه.
برای خرید و یا فروش طلای خود به جواهری ندا مراجعه فرمایید که رضایت شما را تضمین میکند. جواهری ندا واقع در 19317 وینترو بلوار نقش تمپا در شهر تارزانا.
818-307-6425 818-307-6425.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر.
مطب‌ها در بیولی هیلز و انسینو. 310-855-7171 و 818-887-7272.
بهادر ایونت برای رفاه شما عزیزان هر روز بر بهترین های خود می افزاید. بهترین انتخاب برای جشن های شما فقط با بهادر ایونت. بهادر ایونت از صفحش ایرانیان.
با شرکت بیمه خود برای پرداخت خسارات وارده به منزلتان مشکل دارید؟ همین پنجشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به راهنمایی‌های فرشید عبیر، وکیل نام آشنای جامعه ایرانی، از دفاتر حقوقی عبیر و همکاران توجه فرمایید. پنجشنبه 1 بعد از ظهر.
در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. مرکز روانشناسی پرتو امید، The Radiance of Hope، نور امیدی است برای آنان که به فردای روشن‌تری می‌نگرند. مرکز روانشناسی پرتو امید یک مرکز غیرانتفاعی است زیر نظر دکتر شادی توماری، روانشناس بالینی. اگر توانایی شما به دلیل دلهره و استراب محدود و غم و اندوه جای شادی‌هایتان را گرفته، اگر با همسر خود بیگانه شده و یا از فرزندانتان احساس دوری می کنید، مشاوران همزبان شما در این مرکز آماده یاری رساندن به شما هستند تا راهی تازه در زندگی خود بگشایید. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. برای تعیین وقت قبلی با شماره تلفن 310-279-2878 با دکتر شادی توماری تماس بگیرید.
بنیاد کارآفرینی در راستای مأموریت خود و خدمت رسانی به جامعه ایرانی آمریکایی، کارگاه آموزش تکنیک‌های خلاقیت را هر هفته روزهای یکشنبه از ساعت 3 الی 8 بعد از ظهر به صورت کاملا رایگان در اورنج کانتی برگزار می‌نماید. این کارگاه توسط دکتر جلیل صمدآقایی، منتخب سازمان یونسکو، استاد دانشگاه و نویسنده 7 کتاب در زمینه خلاقیت و کارآفرینی تدریس می‌گردد. علاقمندان با شماره تلفن 949-305-8978 949-305-8978 تماس حاصل نمایند. 949-305-8978 949-305-8978.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام مجدد و عصر بخیر حضور شما شنوندگان عزیز، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. یک گروه سنی ایرانی به نام جیش العدل یا سپاه عدل که تاکنون ناشناخته بوده است، با قرار دادن یک اطلاعیه بر روی اینترنت مسئولیت کشتن 4 تن از مرزبانان جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان را به عهده گرفت. به گزارش بی بی سی این گروه در اطلاعیه خود نوشته است قتل این مرزبانان را به تلافی آزار و اذیت و قتل سنی مذهبان توسط جمهوری اسلامی و نیز شرکت این دولت در جنگ سوریه علیه سنی مذهبان آن کشور انجام داده است. در این اطلاعیه همچنین هشدار داده شده است که این گروه به تلافی اعدام 16 نفر از سنی مذهبان ایرانی در ارتباط با قتل مرزبانان ایرانی حملات جدیدی علیه جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد. این گروه قبلن نیز مسئولیت بمبگذاری عده‌ای از افراد سپاه پاسدار در شهر سراوان را نیز که بر اثر آن عده‌ای از افراد سپاه کشته شده به عهده گرفته بود. دولت ایران در پی کشته شدن 14 مرزبانان در استان سیستان و بلوچستان از دولت پاکستان در این زمینه پرسش‌هایی را مطرح کرده و از شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز خواسته است در این باره بررسی کند. قدری جمیل معاون نخست وزیر سوریه که توسط بشار اسد از این سمت برکنار شده است امروز به خبرنگاران گفت دولت بشار اسد قادر به اداره امور کشور سوریه نیست و جنگ 3 ساله داخلی خسارات فاجعه باری به کشور وارد کرده است. قبلاً منابع دولتی در سوریه گزارش داده بودند بشار اسد رئیس جمهور به این دلیل که قدری جمیل بدون اطلاع دولت از کشور خارج شده و بدون اجازه دولت با یک مقام امریکایی در خارج از سوریه دیدار و مذاکره کرده او را از سمت معاونت نخست وزیری برکنار کرده است. به گزارش شبکه یورونیوز قدری جمیل در دیدار با رابرت ردفورد سفیر سابق امریکا در سوریه درباره بن‌بست جنگ سوریه و راه‌های کمک جامعه جهانی به رفع این بحران فزاینده مذاکره کرده است. وی یکی از 2 تن وزیران کابینه سوریه بود است که هیچ گونه وابستگی به حزب حاکم بعث سوریه نداشته و در حالی که مدت‌ها از منتقدان دولت سوریه به شمار می‌رفت، از پیوستن به گروه‌های مخالف دولت نیز خودداری می‌کرد. در ترکیه امروز یکی از آرزوهای 160 ساله آن کشور جامعه عمل پوشید و تونلی که در زیر تنگه بوسفورد در دریای مرمر احداث شده و برای نخستین بار قاره آسیا و اروپا را از زیر آب به یکدیگر متصل می کند افتتاح شد. پادشاهان ترکیه عثمانی فکر مربوط به احداث این تونل را در اواخر قرن 19 مطرح کرده بودند و دولت ترکیه در سال 2004 9 سال پیش اقدام به اجرای این طرح کرد. این تونل در مجموع 8.5 مایل طول دارد که حدود 1 مایل آن زیر تنگه بوسفورد قرار دارد. سرمایه داران ژاپنی 1 میلیارد دلار از هزینه های 4 میلیارد دلاری احداث این تونل را که ضمناً در برابر زمین لرزه مقاوم است پرداخت کردند. این تونل امروز در 90 سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه افتتاح شد و رجب اردوغان نخست وزیر ترکیه که مدتی است دولت اسلامگرای او توسط گروه‌های لیبرال و سکولار مورد اعتراض قرار گرفته در آرامگاه آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه حضور یافت و به این رهبر سکولار تاریخ جدید ترکیه احترام گذاشت. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه های رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش میکنم
آقای دکتر، کسی که دروغ میگه این از ترس یا عادته؟
نه، دوتا علتش، از دلیل اول و اصلی و اساسیش از نظر آماری ترس آدم هاست. دلیل دوم این است که اصولا یاد گرفتن که موضوعها رو به گونه ای مطرح کنن فکر کنن مناسبه. یعنی شما وقتی به من میگید که هوا سرد یا گرمه در منزلتون، چون فکر میکنم شما دوست دارید که من بگم هوا خوبه در حالی که من گرممه یا سردمه، میگم هوا خیلی خوبه. نه، خیلی خوبه. ببینید، علت اینا باورهاست. به همین جهت است که اینقدر لغت دروغه معناش به اون صورت نیست که کسی دروغ میگه. بسیاری از اوقات آدم ها پاسخشون پاسخی است که با توجه به شرایط و موقعیت و روابط اهمیتی هم نداره. باز به همین جهت است که بعد از این مدتی که مینه در خفه میشه از شدت گرما میگه البته میگه حالا یه کمی بیشتر گرم شد، در حالی که ای بسا در جرات پایینم اومدی، برای که حالا دیگه توانش به جای رسید که فکر میکنه بهتره به شما حقیقت رو بگه. ولی چرا به شما حقیقت رو نمیگه؟ به دلیل تعارفه، به دلیل پنهانکاریه، به دلیل خوش آمد شماست، به خاطر خوشحال کردن شماست، به خاطر نمیخواد برای شما زحمتی نباشه، نمیخواد شما نظر و قضاوتی راجبش داشته باشید. یعنی ده ها دلیل که اصلا هیچ کدوم از اینا ممکنه به نوعی نباشه که منو ناراحت کنه، ولی به من مربوط نیست، اون خودش گیر و گرفتار خودشه. بنابراین اگر 10 تا آدم به من 10 تا دروغ میگن، یا فرض کنید که 100 تا دروغ میشه، 90 تاش اصلا به من ارتباطی نداره که منو اذیت کنه یا ناراحت کنه.
چه زمانی به ما ارتباط پیدا میکنه؟
وقتی که مشخصا موضوع به جوری به ما آسیب بزنه، ولی ما که نمیتونیم بگیم تو باید برای من شفاف باشی. ببین این ادعاها و انتظارا اصلا با واقعیت ها نمیخونه. به همجاست که وقتی خدمتتون هست که مورد رو بگیر، چون اون مثالی که زدید از نظر من هیچ چیزی نبود که من اون رو علیه او بگیرم. اگه فکر کنید چیزی علیه هست میتونید یه مثال دیگه بزنید، حال تغییرش بدید.
مثال دیگه‌اش اینه که آقای دکتر مثلا سنشو پنهان میده.
اصلا به من هیچ
ارتباطی نداره.
ابدا به هیچ شکل و فرمی. یعنی اینقدر این مسئله خصوصی و فردیه که اصلا قرار نیست من بهم یک کسی بگم چند سال، تو میگه 40 سال، در حالی که متوجه میشم فرض کنین 48 سالش، به من چه مربوطه؟
حتی ازدواجش هم حتی اگه پنهون میکرد طلاقش
دیگه بهتر، به من مربوط نیست. ببینید ایناست که من
چی به ما مربوطه؟
هیچی آخه عزیز من، هیچی آخه من که نمیتونم به یکی بگم تو باید به من حقیقت رو بگی. آخه من کیم؟ ببینید شما تو دادگاهام در یه شرایطی under oath هستید، penalty of perjuryه که به شما میگن باید حقیقت رو بگی. ولی مردم این یه واقعیتی است که مردم مطالب رو تازه به گونه ای میگن که خودشون فکر میکنن هست، وقتی که میگن که غالب اوقات همون هم نیست. نظری که مردم راجع به امریکا یا ریاست جمهوری یا ایران دارن که مجرای دروغ نیست، برداشت و دریافت آدم هاست که ای بسا اصلا با واقعیت نمیخونه. من بارها شده پدر و مادر آمدن گفتن این پسر ما یا این دختر ما باهوشتر از اونه، بعد من بچه ها دیدم دم اون ای بسا هوشش خیلی خیلی بیشتر از این یک، اصلا قصدی هم نداشتن، برداشتشون غلط بود. یا احتمالا آمدن گفتن این پسر باهوش اون یکی نیست، بعد فهمیدم این باهوش نیست، یه حقه باز شارلاتان فریبکار، اصلا هیچ ارتباطی با هوش نداره. خب اونا نظرشون غلطه. و بعدم در این گونه موارد یک کسی با شما آشنا میشه، دلش نمیخواد راجع به ازدواجش حرف بزنه یا راجع به طلاقش. به من و شما چه مربوطه که بگیم تو رازت رو، سرت رو، چیزی که برای تو مهمه باید با من در میون بذاری؟ من چی کاره هم آخه؟
آخه چجوری این دوستی 10 سال ادامه پیدا کنه ولی هیچی از هم ندونی؟
آخه باز شما رفتید سراغ ببینید من حق دارم بگم شما سیاه و سفید می هیچ چی از هم ندونید؟ چه شما میدونید لباس چی پوشیده، دیشب چه فیلمی تماشا کرده، پریروز خونه مادرش رفته. آخه ببینید حق دارم، شما بدجوری سیاه و سفیدید. شما نگاه کنید 10 سال با هم دوستیم هیچ چی دربارش ندونید؟ نه، درباره 100 تا چیزش اصلا شما قرار نیست بدونید. آدما وقتی رفتن دستشویی که نمیان بیرون بگن که من تو دستشویی میدم رقیق بود یا یه مقدار یبوست داشت. آخه به مردم ارتباطی نداره عزیز. یعنی من میخوام بگم ببینید من چیزی که در بر اساس حرفای شما چون برام مهمه میخوام عرض کنم، ما همونطور که من و شما یه پوست فیزیکی داریم که من به شما رو از هم جدا میکنم، قلب شما توی بدن شماست، تو اون پوست قلب من هم اینجاست. ما مردم ایران ابدا این پوست روانی رو بسیار اون قائل نیست، یعنی معتقدیم ما باید بریم تو دل و روده همه. من از اون نگرانم، اینه که یه دفعه تبدیل میشیم با آدمان نصیحت بکنیم، چون در حقیقت ورود به مثلا احتیاج به نصیحت کسی ندارم. من هر وقت آمدم خواهش کردم، تمنا کردم، واقعا صمیمانه صادقانه دستتون گرفتم، گفتم لطفاً خواهش میکنم نظرتون راجع به برنامه من بگید. شما نظرتون رو میگید، ولی شما حق ندارید تو خیابون من ببینید برنامه تو بده، به شما چه مربوطه؟ حتی در این حد یا خوبه؟ شما باید بدونید چی کار دارید میکنید. ببینید ما اون پوست روانی رو نداریم، یعنی قبول نمیکنیم که او اوست و من من. اصلا اساس سلف استیم یا حرمت نفس یعنی چی؟ اساس سلف استیم و حرمت نفس یعنی تو تویی و من من، من تو نیستم، تو هم من نیستی. حتی در عشق من همیشه عرضم این بوده که عاشق کسی است که مستقل و آزاد و جدا ایستاده میگه منی که اینجا هستم و غیر از تو هستم تو رو دوست دارم. در فرهنگ ما این مفهوم به دلیل گرفتاری ها و مشکلاتی که بوده فکر کنیم وقتی ما عاشقیم که بریم توی کسی گم شیم، ما اصلا وجود نداشته باشیم، اصلا اوست که همه چیزه، من هیچم. بعد به همین جاست که یه تار موشو به دنیا نمیدیم، نمیدونم یک نگاهش میشه مساویس با همه ارزش ها و لذت های جهان، یه قدم گذاشته دفعه چنین میشه، شبم که در میاد ماه باد بره دنبال کارش. ببینید اینا اون گرفتاری های فرهنگی ما سوالا در بحث های شاعرانه میشه فهمیدش، ولی معنایی نداره و همش دروغه. به همین جد است که در فرهنگ ما اومده که طرف رفت در خونه معشوقه، در زد، گفت کیه، گفت منم، در باز نکرد، هی در زد، اون گفت کیه، گفت منم، در باز، صد دفعه این کار کرد، بالاخره خسته شد رفت، رفت پلوی کسی، گفت خام، ببین تو خامی، تو باید پخته بشی، تو باید بفهمی، رفت و مدتی، حالا سالی یا سالهایی، بعدم برگشت رفت در زد، معشوقه برگشت گفت کیه، گفت توی، در برش باز کرد، یعنی حالا که تو نیستی، حالا که تو وجود نداری، حالا بیا تو. خب ببینید این مفهوم عشق ماست، یعنی در عشق من وقتی هیچم و وجودی ندارم و باید برم در توی تو گم بشم و اصلا هستی من از هستی توست و اصلا به خاطر تو زنده ام و تو نباشی، خب اینا حرفای بیمارگونه ی آدم هست که گفتم در یه مفهوم حالا شاعرانه ادبی که تازه اونم جای گفتگو داره ممکنه گفته بشه، ولی چگونه آدم میتونه توصیفی داشته باشه از آدما در ارتباط با خودش؟ من منم و شما و تو تو، و اینو باید پذیرفت. بنابراین منم که انتخاب میکنم راجع به خودم چی بگم. من بارها رو خط رادیو عرض کردم، خودم شده رو خط رادیو تلویزیون برخی از اوقات یه حرفایی مربوط به خودم یا باورم یا اعتقادم یا خصوصیات زندگی گفتم، ولی هرگز به کسی اجازه نمیدم این سوال از من بکنه، همون چیزی که خودم گفتم. ما باید حریم و حرمت هم رو نگه داریم، ما خونه داریم، دیوار داره، آدم ها نمیتونن از دیوار خونه من بیان بالا، در خونه من بشکنن بیان تو. ما چرا فکر میکنیم از نظر روانی حق داریم بریم تو وجود آدم ها؟ تو چرا ازدواج نمی کنی؟ تو چرا بچه دار نمیشی؟ تو چرا دیروز رفتی اونجا به من نگفتی؟ تو چرا گفتی این کار کردی نکردی؟ تو چرا به من گفتی اینو 100 دلار خریدی بعد فهمیدم 50 دلار خریدی؟ ما حق این پرسش ها رو نداریم، حق این گله ها رو نداریم، برای که اصلا فرقی نمی کنه.
اگر ناراحت شدیم ادامه ندیم، درست آقای دکتر؟
عزیز من دو تا نکته است. اولا هر وقت ناراحت شدید ادامه ندید، ولی اصلا برای چی ناراحت میشید؟ ببینید از عرض من با شما اینه که قرار نیست ناراحت بشید. شما ای من بهتون گفتم که این کفشو چقدر خریدید، گفتید 100 دلار، من به دلایلی میدونم 20 دلاره، من قرار نیست ناراحت بشم. شما اید که دلتون خواسته اینجوری بگید، این به من توهینی نشده، این علیه من نیست، این کسی اون رو علیه من به کار نگرفته. اگر شما اومدید کفش 20 دلاری رو گفتید 100 دلار، 100 دلار از من گرفتید، اون فریبه، اون دروغه. اون کاری که شما کردید یه کفش 20 دلاری من گولم زدید یا من به شما اطمینان کردم فروختید 100 دلار. تازه من مسئول هستم که این گول رو از شما خوردم، ولی اون به کنار. ولی این که شما یه کفشی پاتونه میگم چقدر میگید 100 دلار ولی واقعا 20 دلار خریدید، خب این چه اشکالی داره؟ اصلا من چرا این سوالو بکنم و چرا انتظار جواب درست از شما داشته باشم؟ به همین جهت است که من برخی از اوقات حتی رو خط تلفن یا رادیو یا تلویزیون به دوستان میگم میتونم یه چیز بدی بگم، میتونم یه حرفو بزنم، اونم تازه کسی است که به موضوع مرتبطه و بقیه مرتبطه، برای که اومده موضوعشو عمومی کرده دیگه، موضوع خصوصی اون نیست. من حالا حق دارم که درباره اون بحث خصوصی او جنبه عمومی بهش بدم، چون گفتگوی من که فقط با ایشون نیست که ما دو نفریم، خب اینجوری که تو دفترم میشستم یه نگاه دیگری داره، اونم تازه با رعایت یه اصولی، اینه که شما اصلا انتظار و توقعی از این که دیگران به شما حقیقت رو بگن، واقعیت رو بگن اصلا نداشته باشید، مگر اون مواردی که مشخص و معین گفتم مرتبطه و این مسئله ایست که به من مربوطه نه به او. من از یکی بپرسم چند سالته، 50 سالشه، میگه 45 سال، به من چه مربوطه؟ من چی کارم؟ حتی اگر من بر اساس اون تصمیم بگیرم که اینو میخوام به یک کسی معرفی کنم، به وقتی معرفی میکنم اون آدم برمیگرده میگه این که 50 سالش بود، تو چرا گفتی 45؟ میگم به من اینجوری گفت، ولی تازه ناراحت نمیشم، برای که من در اینجا سوء نیتی نداشتم و اونا هم خودشون برن مسئله خودشون رو حل کنن. این است که شما انتظار و توقعی نداشت باشید، ولی هر زمانی هم که کاری رو دوست ندارید و درست نمیدونید انجام ندید، ولی نگه دیگران باید کاری رو بکنن که درسته یا من دوست دارم، این اون تفاوت.
ممنونم ازتون آقای دکتر،
خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
دیگه لااقل منم با کسی انقدر صادق نباشم که مجبور شم بعدن خودم زجر بکشم.
حتما نباشید، حتما چیزی که مربوط به خودتون است نگید. من عرض کردم هرگز راز خودتون رو و مسئله‌ای که فکر کنید اگر دیگری اون رو بدونه ازش سوء استفاده میکنه یا به دیگری میگه شما رو ناراحت کنه، هرگز به کسی در میان نگذارید. معلومه این قاعده است که باید رعایت برای خودش باشه.
یا ازتون معلوم روز خوش
باشه. خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
آیا با مشکلات حقوقی دست و پنجه نرم می‌کنید و کمک لازم دارید؟ خانم زری حاجیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با تجربه بیش از 12 سال، شما را قاطعانه و دوستانه یاری می‌کند تا مشکلات حقوقی پیچیده خود را حل کنید. در دفاتر حقوقی زری حاجیان به کلیه امور مهاجرت، گرفتن انواع ویزاهای کاری، خانوادگی و سرمایه‌گذاری، دفاع در دادگاه‌های پناهندگی، دفاع در مقابل اخراج از آمریکا، کلیه دعوی خانوادگی از جمله حقوق و کاستدی فرزندان، نفقه، قراردادهای قبل از ازدواج، طلاق، خشونت در خانواده رسیدگی می شود. برای مدتی محدود طلاق با توافق $1,000. خانم زری حاجیان 888-978-VISA 888-978-8472. دفاتر در اورنج کانتی و سان دیگو. مشاوره اولیه رایگان با تعیین وقت قبلی.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاشت دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
اگر دارای گرین کارت یا سیتیزنشیپ آمریکا هستید ولی هنوز به سن بازنشستگی خود نرسیده اید و به دلیل بیماری اصلاً قادر به کار کردن نیستید و یا به صورت محدود می توانید کار کنید، ممکن است شما واجد شرایط دریافت حقوق از کارافتادگی از سوشال سکیوریتی باشید. افرادی که در آمریکا کار کردند و واجد شرایط دریافت حقوق از کارافتادگی هستند، می توانند تحت شرایطی در زمان حیات یا بعد از فوت برای همسر و فرزندان زیر 18 سال خود نیز از سوشال سکیوریتی کمک بگیرند. برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با دریافت حقوق از کارافتادگی SSI Social Security Disability Medical Medicare با من مگی جلیلوند و همکارانم تماس بگیرید. شماره تماس 310-445-3322 310-445-3322 jalilvandgroup.com.
برای کسایی که دنبال درآمد اضافی هستند و یا علاقمندن که به معاملات بورس بپردازن، شرکت در این بولزای تریدرز رو واقعا توصیه میکنم.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید. بفرمایید.
سلام علیکم. سلام علیکم آقای دکتر.
سلام
علیکم.
خواهش میکنم.
ببخشید مزاحمتتون شدم آقای دکتر. یه مسئله کوچیک میخواستم عنوان کنم. امیدوارم که شما بتونید کمکم بکنید این مسئله. من چند سال پیش، 3 سال پیش ازدواج کردم با یه خانم آمریکایی. بعد این خانم من در اصل من حدود یک سال و نیم با این خانم هم حول به حول به صورت دوست پسر دختر بود. بعد خانم هم یه دختر بچه کوچیک داشت که داره هنوز. اون موقع دختر بچهش تقریبا 5 ساله بود. اکسپیانس ایشون هم یه آقای به نام یه آقای شریفه توی قسمت اونجایی که من زندگی
کنم. نه، اونو با اینکه کی هست مهم نیست. خب
بله.
بعد ایشون
ببخشید ازدواج کرده بودن یا بچه؟
نه نامزد بودن. نامزد بودن بعد از هم جدا شده بودن. بعد خلاصه من گفتم من نمیتونم با یه خانومی که بچه داشته باشه این ازدواج کنم. دوست من تو گفتم بابا من ازدواج بکن نیستم با تو، نمیتونم. من خب یه جوونم، میتونم برم، خیلی چانسای دیگه ای دارم، موقعیت بهتری دارم. خلاصه حالا رو اشتباهی که مثلا خیلی از آدم ها براشون پیش میاد، ما می اشتباه کردیم. یه سری اصلا ایران اومدم، بعد تصمیم گرفتم که مادرم گفت اینجا نمیتونم برای زن بگیرم، خود بگیر. از اونجا بگیری
بابا بهتر. ایوالا خب به باباتون میگفتید بهتر پیدا که. شما چند سالتونه خودتون عزیز؟
من الان 40 سالم.
اون خانم چند سال، همسرتون چند سالشه؟
خانم دو سال کوچیک‌تر از منه. بله.
اوکی. الان فرزنده 6 سال و نیم شه یا
الان بچه، الان دخترشون حدود اون موقع که من با این آشنا شدم الان دخترشون 11 سالشه.
آه پس از اول 5 ساله. اوکی.
خب بعد بابای این دخترشون که مثلا خودش دستش تو گاه بوده دو دولت و اینا، خلاصه خیلی با این فایت کرد تو کورت و اینا رفتن، تونست بچه از این بگیره فول کاستدیش. حالا من دیگه نرفتم تو بکراند ایشونو چک کنم که چی شد آخه به طور قانونی تونست اینو بگیره. دیگه من نرفتم دنبال این قضایاش، گفتم به من ربطی نره، اون چیزی که من از ایشون میخوام، من دنبال شخصیت خودش هستم، من شخصیت قدیمیشو کاری ندارم. خلاصه من گفتش که من الان مجرد هستم، میتونیم زندگیمونو شروع کنیم. منم خلاصه تصمیم گرفتم، گفتم باش. ازدواج کردم، یه سرمونی اینجا کوچیک داشتم، بردمش ایران، ایرانو دید، سرمونی بسیار بزرگی توی ایران براش گرفتم، عروسی خیلی مجلل. برگشتیم اومدیم اینجا و شروع کردیم زندگی کردن، بچه دار شدیم. یه پسر بچه 17 ماه الان ما داریم. شروع کردم بالاخره بعد از اصلاح که اومدم، منم راننده 18 چرخ هستم تو آمریکا. ولی خب الان دیگه توی جاده نمیرم، همین لوکالی کار میکنم. شروع شد یواش یواش، من دیدم هی این به من خب قدیه ماشم، چون من دیده بودم که به من گیر میداد، به من میگفت تو با اون فلانی بودی، تو با این فلانی بودی. گفتم بابا به خدا من نیستم با کسی، دروغ ندارم به تو، یا قسم خوردنم مجبور نیستم برای تو قسم بخورم، من قرار نیست با کسی باشم، اومدم با تو ازدواج بکنم که با تو باشم، اگه قرار بود با کسی دیگه باشم که نمیدم با تو ازدواج بکنم، پس اومدم با تو ازدواج کردم که زندگیم مثلا قرار نیست، من کار این کاره نیستم، چون بود وجدان اصلا تو ذاتم هم اینجوری نیست با 10 نفر در یک عام باشی، از این اخلاقا اصلا ندارم. ایشون قبول نکرد، یعنی قبول نکرد، گفت آها باشه باشه. بعد دوره میادم خونه منو شروع میکرد بو کردن، صورتمو بو میکرد، پشتمو بو میکرد، لباسامو بو میکرد، نه بوی اوتکلون میده، یه مو پیدا کردم موی مشکی. بابا من از سر کار اومدم خسته کوفته، این حرفا چیه؟ خلاصه این من دندون و جگر گذاشتم، دندون و جگر گذاشتم. خب بابا هم که خلاصه فول کاستدی ازشون گرفته، دختر دیگه، این دخترم که فقط به سلام میتونه ایشون بره دخترشو پیکاپ بکنه شنبه و یک شنبه، شنبه صبح ساعت 10 صبح تا 5 بعد ظهر، دوباره یک شنبه هم ساعت 10 صبح تا 5 بعد ظهر، بعدم بعد دختر رو ساعت 5 دخترشون ساعت 5 بعد ظهرشون دراپ بکنه که باباش برادر به سلام بره با چون باباش با پدرش دیگه، پدرش هم خب یه زنی گرفته و الان اونجا البته بچه دار نشدن، با اون با دخترشون با ایشون زندگی میکنه. ما تو خونه بودیم خیلی وقت، این قضیه مال 5 ماه پیشه. خلاصه من از صبح تا بعد از اصلاً روز یک شنبه باغمون پشت خونم یه باغچه کوچیک درست کرده بودم، توی گاردن کوچیک داشتم سبزیجات ایرانی و اینا. خب دیگه مثلا غذا خوب غذا درست کردن ایرانی ایشون یاد گرفت اینا کار نری. به ایشون به من دخترشون خب بالنش استوندشون برنامه میدن اینا، ساعت 4 و نیم بعد روز یک شنبه من اومدم یه کانالی عوض کنم، گفتم خب شما از صبح تا الان اینجا بودیم بزنه من یه کانال ببینم. اینا هم داشتن یه فیلم تینیجری مال دخترشون داشتن. خلاصه سر این ریموت کنترل با من حرف شد که من با دست فقط دخترش رو هل دادم، گفتم تو نمیتونی تو خونه ای که من دارم درست کردم که من الان اومدم 5 دقیقه فقط یه کانال ببینم به من اینجوری صحبت کن. قضیه به جایی کشید که مادر ایشون به ایشون گفت، این قضیه برای زمانی بود که هنوز ما بچه نداشت، ببخشید مال تقریبا ایشون پرگنت بود، حامله بود، فکر کنم 5 ماه حامله بود. بعد به دختر ایشون، به دخترش گفتش که برو به بابات بگو که فلانی من ابیوز کردم. گفتم اه جدی میگی؟ کجا بود؟ من اصلا دستش نزدم. گفت نه، تو با این حرفایی که میزنی، با این که پوش کردی، این ابیوز. من اصلا باور نمی کردم. خلاصه ایشون رفت که دختر رو برسونه. من یه لحظه احساس کردم که این قضیه یه جوری داره برای من بد میشه. چیزی در ماشینم بودشم گلسه آماده کردم به دوستم زنم، گفتم اگه من بردن به دوستم اینیم، اگه بردن ماشینم اینجا سلسه ببر یه جا بذار جلو خونه. خب با تو پلیس اومدن با من از سوال پیچ هم کردن که اینجوری شده ابیوز، گفتم با من ابیوزی چی مثلا ابیوزی تو کار نبود. از اونجایی که خدا با ماست هیچ کاری با ما نداشتن، رفتن و ما هم رفتیم این چالت چیز آفیس، اونجا با من صحبت کردن، ازم سوال کردن، دو سه نفر اومدن و امضا ازم گرفتن، بعد مشخص شد که اصلا ابیوزی به کار نبود. این تموم شد رفت. من این تو به اصطلاح کینه شد توی دلم، یعنی چیزی شد توی دلم که یه خورده بیشتر فکر کنم در رابطه زندگیم، در رابطه با چه کسی من دارم زندگی میکنم. آقای دکتر این گذشت، این قضیه هی حالا دیگه هر روز به من چیزایی که شک، واقعا یعنی من نمیدونستم تا من فهمیدم که بابا با یک نفر دارم زندگی میکنم که واقعا مریضه، شکاک بیش از حد. یعنی آقای دکتر میرم بیرون، میام سر کار، از سر کار میام، لباس هم بو بکنه، اینجا رو بکنه.
متوجه شدم. حالا اونی که فرمودید، خب حالا چه خبر است؟
من شروع کردن ایشون، یه روز درمیون به خاطر که دخترم رو لاس کردم شروع کردن ایشون مشروب خوردن، شروع کردن مشروب، هی یکی یه شب درمیون، دو شب درمیون، حالا بچه هم شیر میدن. من دو سه مرتبه دعوامش شد که من دیگه اصلا جوری شد که گفتم من میرم زنگ میزنم میگم که تو بچه منو شیر بهش میدی، داری نرسش نرسینگ میکنی، داری اینو در اصل بهش الکل میدی، این بنده خدا رو بچه 5-7 ماه رو تو داری بهش الکل میدی، من دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم و بچه هم ازت میگیرم. تا ایشون گفت نه دیگه من استاپ میکنم، دیگه این کارو نمیکنم، گذشت. و تا اینکه دیشب نه شنبه شب ایشون دوباره خورد، یعنی یه شیشه کلا از این بزرگای شراب رو خالی کرد. من ساعت 12:30 شب خوابیده بودم، دراز کشیده بودم، ایشون اومد، بچه‌مون هم که اومده بود تو اتاق ما چون بهش شیر میداد. من گفتم دوباره شروع کرد.
بچه 17 ماه را...
بچه 17 ماه
ایشون هنوز 17 ماه شیر میده خودش؟
بله بله هنوز بچه شیر میده. بله شروع کرد، گفتم که چرا آخه تو خیانت به این بچه میکنی، این هیومن بینه، این یه انسانه، تو داری به این ضرر، من هیچی، خودت هیچی، ولی اینو تو داری بهش ضرر میزنی، داری خیانت بهش میکنی. نه 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 مستم بود نمیفهم. من رفتم گفتم من میرم پایین، من نمیتونم جی ببینم اصلا خوب چی، میرم پایین، رفتم رو کاوچ، پایین کاوچ گرفتم جی دراز کشیدم، دیدم اومد بالا سر من که تو اینجوری هست، تو دختر من اینجوری میکنی، ابیوز میکنی، مست بود واقعا مست. من هیچی نگفتم، بعد یه لحظه دیدم که چاقو رو به تو چاقو اومد، حالا من یه نایف رو قایم کردم لای کاوچ، که یه شبایی که میرم توی سر کاسی 2-3 ساعت میرم دوباره برمیگردم میام به غیر از روز، بعد ایشون مثلا با سیفتیشون چاقو رو اونجا داشته باشه، حواسش باشه. یه دیدم یه صدای اومد از تو قلاف داره، یه چاقو هست قلافه، قلاف داره، دم صدا اومد، من یه لحظه ترسیدم، بلند شدم، یه دیدم دستش پشتشه، دیدم یه چیزای زمزمه میکنه و یه چیزایی به من میگه، نفهمیدم چی میگه. یک لحظه یهو دیدم چاقو پشتشه، من از دستش میگم، خلاص دستش گرفتم، دستم برید یه لحظه. خیلی به من خورد، گفتم این تو دیگه میخواستی یه واقعا به من ضربه بزنی، یعنی واقعا میخواستی بکشی، احتمال چون مغزت لاک الان کار نمیکنه، پس تو 100% میخواستی منو بکشی، یعنی اگر من بلند نمیشدم احتمال اینکه من جسدم اینجا افتاده بود، من اینکه هیچ کس اینجا نهارم، همه خانواده میرا هستن، 100% بود. بعدم یه چیزی درست میکردی میگفتی خدا میدونه. خلاص اول اومدم پایین، تلفن رو برداشتم که زنگ بزنم، هی گفتم خدایا چه کار کنم، میدونم عاقبت این چی میشه اگه من زنگ بزنم، ولی گفتم همین کارو بکن، تو الان زنگ نزنی این به ضررت میشه، بدبخت میشی، این با بچه تو هم همین برخورد، این بچه
نه. حالا بیاد در صحبتایی که با خودتون کردید رو نکنید، چه شد چون الان
بعد زنگ زدم بالاخره پلیس اومدن ایشونو گرفتن، ارستش کردن و شنبه بردن و زندانو به من گفتن، منم قضیه رو قشنگ براشون تعریف کردم، بردن یک شنبه صبح ایشونو ول کردن، گفتن مشروب که به پرسرش ایشون آزاده، ولی پروتکتیو اوردر رو من دادن که نمیتونه ایشون نزدیک من بیاد. باش ایشون رفته تو خونه یکی از دوستاش، بالاخره فل دوستاشه، من با پسرم هستم الان، فردا نه پس فردا کرده. من فقط از شما، یعنی من با یکی امروز صحبت کردم، با یه آقای الباویری اینجا صحبت کردم، گفت تو الان بهترین موقعیت توپ توی زمین توه، اشتباه نکن، با این زن نمیتونی زندگی بکنی. چرا؟ دلیلش اینه که تو ایشون نمیتونه تا 100 سال دیگه این وضعیت الکل، کسی که الکلی باشه خیلی حسن میتونن وضعیت،
حالا نه راجع به اونا صحبت نگار و وکیل شما اگر جان
در من الان از شما یه فکری کمک میخوام که به نظر شما با این موقعیت زندگی من
الان خیلی روشن عزیز، شما باید وقتی که میرید به هر حال دادگاهی که میری تقاضای یه ارزیابی کامل، یعنی سایکولوژیکال یا سایکیاتریک ایوالویشن از ایشون بکن، به همین سادگی. یعنی درخواست کنید که دادگاه حکم صادر کنه که ایشون باید ارزیابی روانی بشه. بر اساس ارزیابی روانی بیماریش یا الکلی بودنش یا هر مسئله دیگه‌اش روشن میشه، تموم شده رفت. اون وقت است که بر اون مبنا شما میتونید تصمیم بگیرید که میخواید با ایشون زندگی بکنید یا نه. آیا میخواید فرزندتون رو اگر چیزی ثابت شد به دنبالش برید از او بگیرید یا نه؟ ولی الان با توجه به حرفایی که شما میزنید به موردی است که مقدار با ابهام همراه هست، احتمالش رو میشه داد ولی نه واقع بینانه است نه واقعا منصفانه است که شما حکمی رو برای خودتون صادر کنید. بنابراین و دادگاه هم به راحتی همچین دستوری رو صادر میکنند، از وکیلتون بخواید که ایشون و شما که خیلی زود مشخص میشه کجا ایستادید، ایشون و شما یه ارزیابی روانی بشید، بر مبنای اون هم تصمیم ازدواجتون روشن میشه، هم مسئله کاستدی و حضانت فرزندتون که چه کار باید بکنید و درست
بشید. ببخشید، به نظرم اصلا با این زندگی با این زن زندگی کردن داره که کسی که اینقدر شکاک به شوهرشه که هر
نه ببینید شما فرقی نه نه سب کنید من برمیگردم میگم کسی به من چاقوی زده، میگن یه سانتیمتر یا ده سانتیمتر، میگم نمیدونم، بعد میگن پس بذارید ببینیم، خیلی راحت تر تکلیف شما روشن میکنه. شما از قبل تصمیم نگیرید که میخواید چی کار بکنید، چون شما به نظر من بعدن به خاطر بچه با ایشون گیرید، این چیزی نیست که شما بتونید تمومش کنید برید دنبال کارتون. به خاطر بچه شما باید ببینید با کی طرفی، اصلا چند روزه میتونید به این آدم اطمینان کنید بچه رو در اختیارش بگذارید یا نگذارید؟ آیا شما تواناییشو دارید؟ به همین جهت است که تصمیم قطعی و نهایی درباره ازدواج و طلاقتون و اگر به طلاق منجر شد کاستدی بچه‌تون رو بذارید بعد از این ارزیابی که صورت میگیره و ضمناً و معمولاً برمیگردن به گذشته‌اش و ببینن که واقعاً دلیل جداییش و دلیل اینکه کورت و دادگاه فیزیکال کاستدی اصلی رو یا به هر حال حق بیشتری رو برای پدر قائل شده از کجاست. یعنی همه اینا به شما کمک میکنه که بتونید تصمیم درست بگیرید. اینکه شما ممکنه بعد از اینکه تازه معلوم شد ایشون حالش خوبه دلتون نمیخواد با ایشون زندگی کنید، اون حق شماست، اون موضوع سر جاش میمونه، ولی به نظر من تا زمانی که ارزیابی کامل صورت نگرفته و خاطر شما آسوده نیست که چه خبری، که بر اساس اطلاعاتی که به من میدید حتما به صورت بدی بیرون میزنه، یعنی ایشون مسئله الکلش نیست، ایشون بیمار رو گرفتارن، شما توانایی تشخیص رو نداشتید، زندگی قبلی و بعدی و حتی همین ماجرای شک و سوء ظنشون و اینکه بیان و همچین بچه رو داشته باشند و مشروب رو این چنین مصرف کنن، همه اینا گرفتاریاش رو بیرون میاره. بنابراین چرا وقتی که من مطمئن هستم یه درکی از واقعیت به تشخیص درست کمک میکنه و من رو کمکم میکنه که بهترین انتخاب رو بکنم عجله کنم در این زمینه؟ به نظر من دنبالشو باید بگیرید، مجبورید و الا به ضررتون تموم میشه. درخواستی که شما از جانب وکیلتون دارید یه ارزیابی کامل است از هر دوی شما برای اینکه چه خبر است و بعدن بر اون مبناست که صلاحیت محافظت و مراقبت از بچه مشخص میشه. ضمن این شما هر جور دلتون خواست به ایشون عمل میکنید برای با هم بودن یا جدا شدن.
آقا دکتر معذرم سوال میتونم ازتون
بپرسم؟
استیت در مقابل ایشونه یا من هستم در مقابل ایشون؟
چی عزیز؟
الان استیت
نه بسته به ایادها، ماجرای کارد و چاقو و اینا ماجرای دولت هست در مقابل ایشون، ولی خب شما هم شاکی خصوصی به یک اعتبار هستید، ولی شما چون زن و شوهر هستید میتونید اون رو مبنای قرار بدید برای یه ارزیابی برای اینکه تکلیف تو روشن بشه، یا ممکنه وکیلتون بگه برای که اون ارزیابی صورت بگیره نمیدونم جنبه قانونیش بهتره مثلا یه طلاق فایل کنید، یعنی دیورس رو فایل کنید، بر مبنای اون همه اینا رو با هم گره بزنید و یه تصمیم قطعی و نهایی رو از جانب دادگاه بخواید.
یک دنیا
به هر حال امیدوارم همه چیز به خوبی بگذرد و شما هم راحت باشید. خوشحال شدم با تو صحبت
کردم.
تمنا دارم. شنگان ارجمند با ما باش.
آیا جریمه رانندگی گرفتید؟ DUI داشتید یا تصدیقتان توقیف شده؟ با تیکت کلینرز تماس بگیرید. بدون بالا رفتن حق بیمه، با صرفه‌جویی در پرداخت جریمه و هزینه‌های دادگاه و بدون تلف کردن وقت شما، پایین‌ترین قیمت، بهترین سرویس در سراسر آمریکا. 818-293-8141 به وبسایت ticketcleaners.com بروید و ببینید رفع مشکل جریمه رانندگی شما برای وکلای آگاه و با تجربه ما چقدر آسان است. 818-293-8141.
آیا از بانک‌ها جواب نشنیدید؟ من پیام کهنباش به عنوان یک وام دهنده مستقل تا لحظه موفقیت وام خرید و یا تجدید وام شما در کنارتان هستم. 310 888-210.
خانم الی فلیت منیجر در کیز لکسس اف ون نایز با 18 سال تجربه با بهترین قیمت و نرخ بهره و سرویس ویژه فرست کلاس لکسس در سراسر آمریکا و کانادا در خدمت جامعه ایرانی است. فری سرویس اپ تو 20000 مایلز، بست دیلز ان اول نیو ان پری اون لکسسز. خانم الی فلیت منیجر در کیز لکسس اف ون نایز. 310-489-3046. 310-489-3046.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر دوت بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پرومیس و تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
من که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و تارزانا 818-507-0909 507-0909
prolazeclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پوستت چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
Prolaze. I just love it.
شما چطور؟
یک پله فراتر از رویای شما. Infinity Construction، شرکت ساختمانی معتبر دارای بیمه، باند و لایسنس از شهرداری لس آنجلس. به اعتقاد آقای سعید، مدیر شرکت Infinity، هر نقشه کوچک و بزرگ ساختمانی قابل اجراست.
من قول میدم که نقشه رویایی شما عملی میشه.
Infinity پیشرو در ریمودلینگ آشپزخانه و حمام.
شما برای داشتن آشپزخانه و حمام شیک با طرحهای خیره کننده نیاز به بودجه آنچنانی ندارید. طرحهایی که ما به شما مشتریان میدیم واقعا کار هر کسی نیست.
گرفتن جواز برای ادیشن یا بازسازی ساختمان هم از عهده هر کسی بر نمیاد، اما آقای سعید آن را هم به سهولت انجام میده.
ما برای گرفتن پرمیت راه درست متقاعد کردن شهرداری رو خوب میدونیم
و تخفیف مخصوص برای شما شنوندگان محترم.
بله، فقط کافیه که دوستان اسم رادیو ایران را ذکر کنند و ما 10% تخفیف بهشون تقدیم میکنیم.
310-552-6081
infinityconstruction.com infinity with an i at the end.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین امروز سه‌شنبه 29 از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانسی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD در المپیک کلکشن برگزار میشه. ورود به این کنفرانس آزاد و رایگان هست. وای محمدی و من در خدمتون خواهیم بود. اگر پرسشی دارید میتونید از شماره تلفن ایشان 818-451-6666 451-6666 جویا بشید. همچنین فردا شب در شهر ایرواین کنفرانس نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی رو از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی خواهم داشت و کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو از سه‌شنبه 19 نوامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن برگزار خواهم کرد که به مدت 4 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین برای دو موضوع مهم جامعه ایرانی، دو گرفتاری بزرگ، وابستگی و مهرطلبی، دو کنفرانس در لس آنجلس و سان دیگو خواهم داشت. این کنفرانس وابستگی و مهرطلبی همراه است با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، بریدن بند ناف روانی، که در روز یک شنبه 24 نوامبر از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در سان دیگو در تالار خانوادگی صوفی برگزار میشه و در روز یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
مرسی از وقتی که من دادید.
آقای
دکتر، سال من در مورد دو مورد میسکریجی بود که من داشتم و البته اثری که روی خود من گذاشتن از در روانی، میخواستم باتون صحبت کنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 34 سالمه.
بله بفرمایید.
بله، اولین مورد که برای من پیش اومد، یعنی اولین بارداری من تقریبا 2 سال پیش بود. اون موقع من کار میکردم و یه محل کاری که کار میکردم تو واقعا دوست و همکار خیلی نزدیک هم که با هم خیلی صمیمی بودیم، ایشون هم به طور اتفاقی یه چند وقت بعد از من ایشون هم باردار شد و به هر حال همه چی برای من از ماهای اول خیلی خوب بود و واقعا با این دوستم هم به هر حال چیزای مشترکی بود و به هر حال همه چی خوب میگذشت، تا اینکه متاسفانه من 3 ماه بعد میسکریج داشتم و از دست دادم جنینمو و به هر حال خیلی ناراحت شدم و برگشتن سر کار و رابطه من با اون دوستم هم یه جورایی به مخاطر افتاد و خیلی برام سخت بود و از دو طرف یه جوری ناراحت شدم و آسیب، یعنی به خیلی سخت بود.
به خاطر حاملگی ایناتون که نبود با ایشون مسئله پیدا کرد؟
نه به خاطر نبود، میگم ما دوست خیلی صمیمی بودیم و همکار که هر روز همو می‌دیدیم و خب من مشکل داشت، یعنی برام مشکلی
مشکل
خود. بله.
شما چند ماه بودید که میسکرج داشتید؟ یعنی بچه سه؟
3 ماهتون
خب؟
بله تقریبا 3 ماه بود و بعد یه حالت خیلی ویرد شده بود عادتون بنده خدا که ایرانی هم نبود، خیلی آنکافتبل بود، من خودم خیلی آنکافتبل بودم. به هر حال با چند نفر صحبت کردم و مجبور نشدم، انتخاب کردم که کارم رو عوض کنم و چون اونجا بیشتر دوستایی که من داشتم از طریق کارم بود، بعدش دلم خواست که تقریبا ترجیح داریم که شهرمون هم عوض کنیم و به شهر نزدیک موف کردیم و دیگه من مثلا خیلی روابط با دوستام کم شد که البته این حالا بماند. بعد تو جای جدیدمون به هر حال من سعی کردم که برگردم، یعنی به زندگی رو مووان کنم تا اونجایی که تونستم و خود 3-4 ماه بعدش کار دیگه پیدا کردم، رفتم سر کار رو مشغول شدم. البته هنوز ذهنم ناراحت بود ولی هیچ وقت نتونستم دیفرنشیت کنم بین اینکه واقعا من از کدوم انقدر ناراحتم که دوستم رو از دست دادم، دوست خیلی خوبم و تو تمام سالایی که اومدم امریکا هم بهترین دوستم بود، و یا اینکه بچه رو از دست دادم. واقعا یه ذره کانفیوز شدم. به هر حال شروع کردم سعی کردم که اگه بتونم فراموش کنم و تو محیط کار جدیدم دوستای به اون نزدیکی دیگه پیدا نکردم، ولی به هر حال سعی کردم که ادامه بدم. این گذشت تا اینکه من حدود 6 ماه پیش احساس کردم، با همسرم احساس کردم دوباره میتونیم به قول معروف اترای دیگه بکنیم و من دوباره باردار شدم، ولی متاسفانه حدود 2 ماه بعد دوباره من میسکریج داشتم و این دیگه وسط خیلی منو به هم ریخت و احساس کردم. و از اون موقع الان من یه البته از نظر پزشکی اگه بخواید بدونید، به من گفتن با پزشکام من تجربه خوبی نداشتم متاسفانه، برای بار اول به من گفتن که فقط یه آزمایش ژنتیک لازم نیست انجام بدی، چون یه چیزی هست که اتفاق میفته خیلی نرماله، خیلی ها میسکریج دارن و خیلی به قول معروف برام باز نکردن موضوع. ولی برای بار دوم من خودم خیلی پافشاری کردم که چرا اینجوری میشه و یه آزمایش ژنتیک دادن و گفتن که به خاطر اینه که خونم، یعنی حالت رقت خون من کمه زیاده و باید دارو مصرف کنم و دکتر من گفتش که از پزشکی الان با این دارو باید اوکی باشی، برای میتونی باید دوباره ترای کنی و ببینیم که چی میشه. ولی مشکلی که من دارم این ترسیه که الان توی من به وجود اومده و اصلا یه استرس و ترسش شدید دارم و اصلا خودم رو دوباره قادر نمیبینم که بتونم این مراحل رو طی کنم و اصلا یعنی خیلی میترسم.
همسرتون چند سالشونه ایشون؟
ایشون 38 ساله.
خب آخه ببینید عزیز، اگر شما البته با سخت جنین اول یا به هر حال از دست دادن بچه باید یه آزمایش هایی می کردید، یعنی صلاح این بوده، حالا اونا بهتون پیشنهاد نکردن ولی که معمول عادیه شما باید می کردید. دومی اتفاق افتاد، الان تکلیف روشن، از نظر پزشکی باید مطمئن باشید که این موضوع 2 مرتبه یا 3 مرتبه تکرار نمیشه، این قسمت. دومی که اگر شما 2 نفر بچه می خواهید که چه اهمیتی داره که با یه احتمال روبرو هستید یا نیستید. من اگر خیلی برام مهم هست که با شما حرف بزنم، خب حالا گرچه به من گفتن نیستید در شهر، باز یه تلفنی میکنم، چرا به این موضوع. اینم دومیش که برمیگرده به تصمیمتون، اگر از زندگیتون و ازدواجتون راحت و راضی هستید به هر حال میخواید بچه داشت باشید با داشت باشه، اما اینکه به من میگید با اضطراب و نگرانی همراهید کاملا میشه فهمید و حق شماست، یعنی موضوع برای شما مهمه، برای هر خانومی که 2 دفعه فرزندش رو از دست بده حتما مهمه، اینه که احتیاج در اون زمینه احتیاج به یه کمک حرفه‌ای دارید که با شما گفتگوی داشته باشن. البته به طریقی که موضوع رو مطرح میکنید منو یه مقدار نگران میکنید به 2 چیز، یکی یه مقدار بیش از حد شما حساسید و دوم این که مکانیزمی که برای برخورد با مسائل و مشکلات دارید خیلی واقع بینانه نیست، یعنی فرض کنید حالا شما با دوستتون مشکل پیدا کرد که بس یه مقدارش به حاملگیتون هم مرتبطه، هم حالتون هم به خاطر اینکه اون بچه داره و شما ندارید که نمیدونم چقدر میتونه جدی باشه، ولی هنوز قبل از اینکه کار پیدا کنید دیگه از اون شهرم برید و همسرتون رو هم از جا بکنید و ببرید. و اون اصلا من نمیفهمم.
نه اونقدر شدید، یعنی ایشون هنوز یعنی کارش و اینا داده به شهر خیلی نزدیک موف کردیم که ایشون هیچ سر تاثیر قرار نگرفت. یعنی خب من چون کار نداشتم یه میگم خیلی شرط چیزی بود عجیبی بود، یعنی خب من هنوز اون دوستام میدیدم و ایشون خیلی ناراحت بود.
آخه عزیزم شما ببینید صبر کنید، مردم همسر و بچه‌هاشون رو نمیتونن ببینن، اینقدر بازی در نمیان که شما با یه کسی یه آمریکایی دوست یا دوستتون به هم خورده. خب خورده که خورده، شما چرا این داستان دیدن اون براتون یه موضوعی بوده؟ حالا به من بگید اصلا دلیل اول و اصلی و اساسی که شما از ایشون دوستیتون به هم خورد برای چی بود؟
دوستی ما اصلا با ناراحتی به هم نخورد، اتفاقا فکر می‌کنم هر دومون اصلا نه ناراحتی بود نه با هم دعوا شد و نه قهر، و هنوزم به هر حال اگه با هم دیگه یا ایمیل چیزی باشه با هم دیگه رابطه تولد مبارک چیزی داریم، ولی نمی‌دونم یه حالتی شد که اون برای من خیلی ناراحت شد و من خودم هم نمیدونم یه احساسی بود که نتونستی، یعنی این دیدن هم دیگه برام خیلی سخت بود.
آخه اصلا معنی نمیده، معنی نمیده خواخ عزیز، حق دارم من بگم. آخه یعنی چی؟ یعنی
نمیدونم، شاید هی مثلا به من یادآوری میشد که خب من اون بچهش هم که به دنیا آمد من یادآوری میشد که خب مثلا من بچه‌مو از دست دادم، یا یعنی اون داستان هم میخواه بر من تکرار میشد.
آخه عزیز من شما که دو تا زن یه مرد نبودید که اون حامله شده مونده شما رفتید که شما هووی هم باشید، خب میلیون ها نفر بودن بله، شما تو خیابون این ور اون ور بدی حالا بچه میبینی. نه ببینید
آقای دکتر دقیقا الان همینطوره، من اگر خیابون هم توی خیابون این ور ور میرم بچه میبینم احساس میکنم، یعنی یه حالت ترس دارم، مثلا احساس میکنم که نمیدونم مغلوب شدم، یا فکر میکنم بچه دار شدن چه کار یه قولیه، واقعا چطور آدم میتونه بچه دار بشه، یعنی یه فرایند خیلی پیچیده ایه و باید هزار تا چیز درست کار بکنم.
یعنی اگر من اگر مثلا تو خونم آشپز خونم اجاقم آتیش گرفت، یک فرایند پیچیده ایست این ماجرای اجاق گاز در هتل ها و در خانه ها. آخه عزیز داستان برای چی میسازید؟ چه ارتباطی داره اینا به هم؟ فرایند پیچیده فرایند پیچیده ای نیست، اگر از 100 تا زن 98 تاش 95 تاش راحت بچه رو به این دنیا میاره، کجاش فرایند پیچیده ای؟ آخه شما
به اون برای من پیچیده بود،
برای شما پیچیده بود، برای که حکم کلی برای چی صادر میکنی؟ به همجاست که من گفتم اگر به شما از در پزشکی بگن که مشکلی که بوده رفع شده، شما هنوز بچه میخواید، موضوع تمومه. آخه این که اینجوری که من چرا این قضام شور شده برای که یه دفعه من نمک ریختم بعد مادرت اومده ریخته، دوم چرا شور شد این دفعه من ریختم شوهرت اومده ریخته، خب دفعه سوم مواظب باشید، خب نمیشه. ولی این که پس داستان نمک در غذا یک پدیده پیچیده ایست که آخه این حرف که درست نیست عزیز. و بعدم اون کاره گفتم اون رابطه شما با این خانم که به هم خورده بود داره، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم و یه خواهر، یعنی که بعدم از من 3 سال
بزرگتر، خواهرم 3 سال کوچیک. خیلی خب، بنابراین شما بچه وسط ساندویچی هستید، حسودید. یکی از ویژگی‌هاش وزمنن زمینه برای افسردگی. یعنی ببینید این جایگاه شما یه مقداری اون دوتا رو مشخص میکنه، و همونطور که خودتون هم یه دودلی دارید که از چی ناراحت بودید و بعدم حرفایی که در پاد با اون خانم میزنید، بی خودی اینا رو به خودتون مرتبط میکردید عزیز. شما حامله بودید، اون حامله بوده، شما متاسفانه بچه رو از دست دارید، اون نداده، ای بسا شما قرار بوده بیشتر به او به خاطر خودتون میرسیدید تا اینکه درست به خاطر خودتون و یه تصورات ذهنیتون از او فاصله گرفتید.
واقعا من فکر میکنم به خاطر اون این کار کردم، چون احساس میکنم اون خیلی ناراحت بود وقتی که اون خیلی ناراحت بود که منو میدید و میدید که من ممکنه ناراحت بشم، فکر میکرد مثلا من ممکنه با دیدن اون ناراحت بشم، حتی من اگه میخواستم پیششم برم اون احساس میکردم که من کافته بود از اینکه الان من ناراحت بشم.
نه، اصلا نیست، شما پروجکت میکردید، فرافکنی عزیز. اصلا یعنی چی؟ اصلا من ببینم، شما فرض کنید میرفتید میدید او به خاطر اینکه میدونست برای شما ناراحت، خب میشد که میشد، یه دوست برای دوستش ناراحت میشه، این چه دلیل داره که آدم دوستیشو تموم کنه؟ من ببینم یه آدمی به خاطر من رنج میبره، من تمومش کنم برای که او رنج نبره، آخه اصلا معنی داره؟ بعد از اون اداره بیام بیرون، بعد 4 ماه بیکار بمونم، بعد دوباره کار پیدا کنم. یعنی ببینید من این رابطه ها رو نمیفهمم. یعنی عرض من با شما این بود، و حالا با توجه به جایگاه شما تو خانواده که خطر بچه دوم یه نوع حالت اولا لاف هیت ریلیشن است، مهر و کین است که پیدا میکنه، یعنی این داستان عجیبی است. بعد مخصوصا با توجه به 2 تا 3 سال از بالا و پایین یکی پسر یکی دختر، شما اونجا ساندویچتون شدید. ضمناً به صورت ناآگاه احساس حسادتی که اصلا براتون ای بسا ناشناختم نیست وارد صحنه ذهنتون میشه و شما رو رها نمیکنه و شما به این خاطر مسئله دارید. ضمناً بر اساس حرفاتون آدم نگرانی همیشه بودید، حالا نسبت به این موضوع وسواس پیدا کردید. یعنی ابسشنه. یعنی شما الان ابسستید با موضوع حاملگی و بچه. حقم دارید، به خاطر اینکه اون ضربه کمی نیست، مخصوصاً برای برخی از آدما موضوع جدی است، اونم به گونه‌ای که شما ازش یه قاعده کلی میسازید و در حقیقت تعمیم بیش از حد یا اوور جنرالیزیشنی که از این ماجرا میکنید که تو صحبتاتون بود. ولی عرض من به شما اینه که شما اگر از نظر پزشکی حال و کارتون درسته، همسرتون و شما دلتون میخواد بچه دار بشید، اون سر جاشه. حالا هزینه بچه 1 دلار یا 1 میلیون، رنجش 1 یا 1000، باید برید دنبالش. تموشه رفت. اونو اول برای خودتون روشن کنید اگر اون دوتا شرط هست. حالا میرسیم سراغ حال شماست. خب باید با اون کار بود. یعنی به نظر من شما قراره با یه روانشناس خوب، یه خانمی که مخصوصا مادر هست، یعنی صاحب فرزندی هست که بتونه شما رو بیش از همه حس و احساس بکنه، در ارتباط باشید و کمک بگیرید یه ذهن به هم ریخته به نظر من پراکنده‌ای که یه نوع استراب و وسواس رو در شما به وجود آورده رو تنظیم کنید، هم به خاطر سلامتی و راحتی خودتون، هم به خاطر اینکه بتونید امکانات بیشتر و بهتری برای حاملگی و مادری خودتون فراهم کنید. اگر گفتم، ولی اون دوتا شرط رو باید مطمئن باشید. از نظر پزشکی دیگه به شما بگن ما مشکل قبلی رو نداریم. 2، شما و همسرتون هر دو با هم آنچنان رابطه و ارتباطاتی دارید که دوست دارید و هر دو میخواید و مایلید صاحب فرزند بشید و چون سنتون 34 ساله به خودتون یه 3 ماه 6 ماهی وقت بدید، نه زیاد، برای که هنوز فرصت خوشبختانه دارید که کاملا آروم بگیرید، برای اینکه برای سلامتی خودتون و فرزندتون، آرامشتون، امنیتتون، احساس خوب مادریتون و پشت سر گذاشتن گذشته سخت و تلخی که داشتید ضروری است. یعنی اگر این دوتا کار رو انجام بدید بعدش باش مشکلی نخواهید داشت و این ایام هم میگذره و وقتی هم که صاحب فرزند شدید و اومدن اون براتون یه جذابیت و زیبایی و لذت بیشتری داره و به هر حال این رنجی که کشیدید خوشبختانه با رفتار درست و اتفاق درستی که مطمئنم خواهد افتاد شما را آسوده و راحت میکنه. خودتونم اذیت نکنید، بی خودی هم هی فکر نکنید. یعنی به نظر من زمینه استراب و وسواس شما یه موضوع جدیست. کمک بگیرید، اگرم اطلاعات بیشتری ازتون خواستن در اختیارشون بگذارید که خاطرتون آسوده بشه، راحت و آسوده این پروسه بعدی حاملگیتون رو میتونید انجام بدید و امیدوارم که آنچه که مورد درخواست شما و همسرتون است اتفاق بیفته. من متاسفانه با آخر وقت رسیدم ولی خوشحالم بالاخره با تون رسیدم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی لطف کردید. روز خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور. خواهش می‌کنم.
خدافظ.
شنگون عجبن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
دکتر ادمودن نصیرزاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
وای چه کار کنم؟ آخه چه کار کنم؟
چی شده مامان؟ چرا داری با خودت حرف میزنی؟
تو که میدونی هفته دیگه دارن میان خواستگاری.
این که خوبه.
ای بابا فرشا کثیفه.
گول نشو مامان جون. راک دیزاین گالری میان خودشون فرشا رو از منزلمون میبرن، به روش قدیمی و با آب بدون کلور میشورن، اون گوشش که خراب شدم تعمیر میکنن و سری برامون برمیگردونن. فرقی هم نمیکنه کجای شهر باشی.
پس چرا معطلی؟ شماره شون چنده؟
یادداشت کن مامان. 949 366 60 60. راستی مامان حالا که تا اینجا میان اون دوتا فرشو رو که اضافه است بده بهشون، چون ازت میخرن یا با فرش دیگه معاوضه میکنن.
باری کلا به عقل و هوش دخترم. پس حالا که اینطور شد به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم.
وا مامان شوخی نکن دیگه، خواستگار میخواد بیاد شماره رو بگیر. 949 366 60 60 راب دیزاین گالری.